بریم یه تیزر از این هفته بدیم.
این هفته هفته زیاد شلوغی نبود کلن،
آره،
ولی یه چیز بالی ترند شد که در موردش حرف میزنیم. یه صدایی بود که اومد بیرون و این صدای چجور بگم دو جور شنیده میشد، میپردازیم بهش. بعد حالا در راسته فالوآپ همون دوتا بحث داشتیم راجع به اون گویا دوپلکس و داستان زتی و داستان همیشگی تلگرام تو پادکست پاراتک.
بعد میریم سراغ این که اپل داره توی آموزش برای افرادی که دارای معلولیت های جسمانی هستن چه کار میکنه. یه مقایسه سری داریم بین اپل نیوز و گوگل نیوز روی iOS. اخبار هفته جدیدم خیلی سری بگم، گوگل وان و یا یوتیوب پریمیوم رو نمایی شدن این هفته. توی سنای امریکای طرحی تصویب شد برای نجات بیطرفی شبکه‌ای توی کشورشون. وان پلاس 6 گوشی خیلی محبوبی که فکر کنم خیلی ها توی ایران دوستش دارن، گیک‌های به خصوص فناوری، اون معرفی شد به یه طرز خیلی جالب و بامزه‌ای. و یه تبلیغ خیلی خیلی خبیثانه سامسونگ علیه آیفون 10 و ناچش و iOS و کند شدن آیفون ها به خاطر ضعیف شدن باتریشون داده، اونم بهش میپردازیم. و شاید یه افتر شوی کوتاه هم داشته باشیم.
خیلی هم هفته خلوتی نبوده نیما.
آره. پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی. بریم پنجره رو گرم کنیم.
لا 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 لا
همسایه فکر نکنم دیوونه ایم.
مهم نیست واسه من، اصلا مهم نیست واسه من. چه خبر؟ خوبی نیما؟
سلامتی. من دیروز 17 می روز جهانی ارتباطاتو به تبریک میگم، امیدوارم ارتباطاتت همیشه برقرار باشن.
ارتباطات نداریم ما اینجا الان.
قطع ارتباطات؟
من چه میدونم. نداریم، ارتباطی وجود نداره آقا. همه چیز دارن سعی میکنن به من. سعی میکنن. حالا سعی میکنن تا اینکه بتونن دو تاست، ولی چی بگم؟
این گازنبور دیجیتالشون کنده.
آره، باید به چیز مجهزش کنن، به یه شوکر.
بعد اومدن تلگرام لوله کنن، کل اینترنت لوله شده الان.
دارن یاد میگیرن. فقط ما اینجا مشکل اینه که ما اینجا توی بوته آزمایشی، میدونی؟
دقیقاً.
موش آزمایشگاهی اینجا انگار. نه حقی داریم، نه حقوقی داریم. به هر شکل. ولی توییتر همه چی اوضاع خوب، ما که میریم. تو چطور؟
منم هر از گاهی میام دیگه. ببینم کی اومده بهم ایراد گرفته، بیام کم کل کل کنم باش.
ما که توییتر تلگراممون به راهه و دیگه اون بقیه هم امیدوارم که به راه باشن. راه زیاده برای رسیدن به خدا، برای رسیدن به جایی که نمیذارم برسیم هم راه زیاده، به هر شکل میرسیم.
راه های رسیدن به خدا به تعداد تک تک آدم های روی کره زمینه.
آره، فیلتر شکن هم همینجا.
دقیقا.
آره، مگه این که چیکار کنن؟ مگه این که بیان ارتباط رو کلن قطع کنن، نابود کنن، به بکنن اینا.
برمیگردیم به عصر حجر دیگه. بعد کم کم ماشین هم دیگه سوار نمیشیم. بنزین و اینا کی میخواد؟ هواپیما چه نیازی هست؟ روی ریل قطاران به جای قطارهایی که با زغال سنگ کار میکنن، از این عرابه ها هست که یه الا کلنگ روشه. یه نفر از این فشار، یه نفر از اون
قطار حرکت میکنن. آره،
یه دونه از اونها. خلاص هر کسی بره برسه به مقصد.
عالی.
بریم سراغ فالوآپ امیر.
بریم.
این هفته چقدر سرخپوستی شروع کردیم پادکستو. هفته قبل یه چیزی که من یادم رفت بگم توی فالوآپمون، یکی از مخاطبامون علی مولایی یه نرم افزار معرفی کرد برای مدیریت رمزها، خیلی خوبه. گفت به جای لست پس میتونید از بیت واردن استفاده کنید. هم امکانات اونو کامل داره، هم اوپن سورسه و هم میتونید سلف هاستش کنید.
آها، یعنی مجبور نیستیم از سرویس خودش استفاده کنیم مستقیم، فقط میتونیم اپش رو نصب کنیم یه جا استفاده کنیم. آره،
یعنی سلف هاست اگه بشه میتونی یه سرور بگیری و اون فایل رمز نگاری شده رمزهای وبسایت هات میره روی سرور خودت.
خیلی
هم اپ اندروید داره، هم آی او اس داره، هم ویندوز داره، هم لینوکس داره، هم مک داره، هم افزونه فایرفاکس داره، کروم داره، دیگه چی میخواید از جون من؟ همه اینا رو داره.
یعنی همه چیزایی که لاست پاس داره رو داره، اوپن سورس، فری، صرف. عالی عالی، خیلی خوبه.
البته
یه چیزی بگم، من لاست پاس رو فکر میکنم همین هفته لاست پاس پریمیومم تموم شد. دو هفته قبل که میخواستم تمدیدش کنم، خب لاست پاس ماهی $1 بود دیگه، اونم همینجوری برای اینکه در واقع یه جورایی اپریشییت کرده باشیم از سرویسش میدادیم.
آره،
هرچند که یه فیچری داشت که من به خاطر اون میگرفتم لاست پاس پریمیومو شخصا، و اونم این بود که روی موبایل میتونستی روی اپش دسترسی داشته باشه، یعنی قابلیت سینک. الان راستش ماهی $2 کرده و من یهو خیلی بیخبر رفتم، خیلی وقتم $2 کرده، یعنی مثلا فکر کنم پارسال این موقع ها، پارسال مثلا تو تابستون پارسال، ولی من رفتم بزنم تمدید کنم، دیدم که نمیشه چون اعتبار اکانت اون گیفت کارت که خریده بودم در واقع $15 بود. بعد بیخیالش شدم، بعد رفتم دیدم اصلا سینک رو کلن، سینک بین دیوایس های مختلف رو کلن رایگان کرده و یه سری امکانات امنیتی و قابلیت مثلا به اشتراک گذاری پسورد ها و اینجور چیزا رو برده توی اکانت پریمیوم فقط و این داستانا. البته یه سرویس داره فامیلی که تا 6 نفر رو میتونه ساپورت کنه، اون $4 در ماه، یعنی مثلا 6 نفر میتونن $4 در ماه بدن و از اون سرویس استفاده کنن، ولی خب به خاطر مشکلات قشنگی که اینجا داریم نمیتونیم از اون استفاده کنیم خیلی راحت، و با اینکه ارزون تره فعلا نمیشه ازش استفاده کرد.
کدوم مشکلات؟ چرا سیاه نمایی میکنی؟
ما نداریم. آره واقعا من معذرت
واقعا
باید سفیدم
شعار رو بدین سمت همیش. تو انگار تازگی رو مکت هم از کروم سویچ کردی روی فایرفاکس، ماجرا چیه؟
راستش خیلی کروم سنگین شده بود برام و خب البته یه سری در واقع اکستنشن بود که نمیتونستم ازشون دست بکشم روی کرومم. ترجیح میدادم یه مدت، ترجیح دادم در واقع یه مدت که بیام روی فایرفاکس. خیلی خیلی الان نسبتاً سرعتش خوبه و زیاد هنگ نمیکنه مثل کروم، قفل نمیکنه، رم رو نمیخوره. یادمون گیفه میافتم که مثلا یه هر کدوم یه فنجون رم میخورن، مثلا سافاری یه فنجون کوچولو یه جرعه میخوره، فایرفاکس یه جرعه میخوره، حتی اینترنت اکسپلورر میاد یه جرعه میخوره، و یه دفعه همجوری کاسه رو میگیره دستش کروم، همه رما رو میریزه تو دهنش. واقعا همینجوری عمل میکنه کروم، چون هر تبی جدا رم خاص خودش رو میگیره بسته به اون محتوایی که تو صفحه است، ویدیو باشه، HTML5 باشه، بعد حجم زیادی رو میگیره لعنتی، و یه عالم گوگل هلپر میان و گوگل کروم هلپر میان و رم و هر کدومشون میخورن، خود اپ هم دیگه یه گیگی میخوره دیگه.
آره،
فلزا تصمیم برای این شد که فعلا بیام روی فایرفاکس و رضایت هم نسبتاً خوبه اوضاع.
امیدوارم خوب و خوش باشی با اون روباه نارنجی. من که هنوز روی سافاری هم و ترجیحش میدم به همه چی، به خصوص مدیریت رمی که گفتی، واقعا روی مک سافاری بهترینه و جواب کار منم میده. حالا جلوتر که بریم بهت میگم، من بیشتر مطالعاتم، من که خیلی پادکست گوش میدم در طول روز و هفته و سال و ماه و دهه و اینا، ولی بیشتر مطالعاتم اومده روی آیفون و با اپل نیوز و حالا به تازگی این هفته گوگل نیوز، خبرایی که میخوام دنبال میکنم. کلا زندگی خیلی موبایل شده حقیقتا. داشتم به خودم فکر کردم بیشتر کاری که من روی مکم میکنم کار شغلی بوده تا الان، مثلا ادیت پادکست هنوز روی مک انجام میدم، اونم چون مجبورم، نرم افزارهایی که استفاده میکنم روی آیپد و اینها نیست. بریم سراغ چیز. آقا این گوگل دوپلکس خیلی جالب شده قضیهش. هفته قبل که راجعش حرف زدیم و توی فایل پادکستم من گذاشتم اون پریزنتیشن رو، حتما دوستام گوش کردن بهش. گوگل اومده پستی منتشر کرد توی سایتش، یه عکس گذاشته از دوتا کارمندش که بعد از رزرو کردن جا توی رستوران با همین گوگل دوپلکس رفتن اونجا و نشستن سر میز برای اینکه غذاشون رو بخورن.
عالیه.
بعد وبسایت مشبل رفته از توی انعکاس در واقع تابلوی رستورانی که اون طرف خیابون بودن و انعکاس تابلوشون توی شیشه این رستورانه، اون محل رو پیدا کرده و فهمیدن که توی کدوم رستورانی نرفتن. بعد رفته پیگیری کرده، زنگ زده به کارمندای رستورانه، یه نفر یه خانومی گوشی رو برداشته ازش پرسیدن که آره گوگل همچین کاری کرده یا نه، میگه من در جریان نیستم، گوشی رو میده دسته یه آقایی به نام ویکتور. ویکتور هم تایید میکنه که آره اینا با دوپلکس غذا رو سفارش دادن و بعد هم اومدن اینجا غذاشون رو خوردن و میگه که خبرنگار مشبل ازش میپرسه که از قبل با تو هماهنگ کرده بودن و آیا مثلا گفته بودن که داری به هوش مصنوعی حرف میزنی یا نه.
خب
ویکتور هم میگه که نه البته که نه و این قضیه اون چیز ما رو تایید میکنه که گوگل بدون اطلاع مردم این کارو کرده. اونتا من این پستی هم میخوندم توی انگجت اگه یادم باشه که گوگل میگفت برنامه‌ای داریم وقتی این دوپلکس 5-6 ماه دیگه قرار باشه لانچ بشه این اطلاع به در واقع مخاطبینش بده که شما دارین با هوش مصنوعی حرف میزنید. اینا خیلی اتفاق بامزه‌ای بود این دفعه.
آره اون دفعه این بحثو کردیم. خودت گفتی اینو که بعد بگه به نظرم و منم موافقم به نظرم بعد بگه که گوگل دوپلکس هم سلام چطوری این میز واسه مثلا صاحب موبایلی که با من داری باش حرف میزنی رزرو کن. به نظرم بگه خوبه.
ولی برای صدای فارسی گوگل اسیستنت باید بیان تو رو استخدام کنن. صدات خیلی همچین آدم رو به گفتگو وامی داره میدونی. یه آدم سنگی مثل من رو هر هفته میکشونه پای زفت فادکست.
این خیلی خوبه تا کردم.
خواهش خواهش
باشه پس صحبت میکنیم. یه صحبت تو بکن سیری هم بیاد ما استقبال میکنه.
سیری اسمش یکم غلط اندازه ولی خب حالا I got you.
حالا ما سعی میکنیم مثبتش کنیم. خب دیگه چه خبر؟
دیگه آقای ترامپ اومدن توییت کردن. خیلی دلم خواد با لحن خودش بخونم. President Xi of China and I are working together. و بذار فارسی شو ولی بگم.
نمیتونی. نه اون خیلی واقعا خیلی چیز تر از اون. بذار واژه واسش پیدا کنم. اون خیلی منفورتر از اینه که تو بتونی صداش در نکنی کار.
اومده توییت کرده که من با رئیس جمهور چین آقای ژی داریم با هم کار میکنیم که شرکت زی تی ای رو به زندگی برش کردونیم و اینجوری بیچاره کشته و مرده نیفته گوشه از بین بره. بعد اصلا هیچی نگفته که چطوری قراره به این کمک کنن، چطوری قراره رأی کمیسیون تجارت امریکا رو برگردونن. ولی به نظر میاد اصلا همه این پازل‌ها رو که میذاری کنار هم، آجرها رو که میذاری کنار هم، از یه طرف داره به کره شمالی مذاکره میکنه که خلع سلاحشون کنه، از اون طرف تو اون همون پروسه به کمک چین نیاز داره، بعد میاد جنگ تجاری راه میندازه، بعد میاد زی تی ای رو کلا یه جوری درش تخته میکنن و همه اینا به نظر میاد ترامپ داره چی میگن ورق بازی میکنه به جای اینکه سیاست مداری بکنه. جالب اینجاست که این آدم از وقتی اومده میگه make America great، نمیدونم Americans first، ولی از این طرف اومده میخواد یه شرکت چینی رو نجات بده.
آره عجیبه واقعا، از ترامپ بعیده.
آره بر رهبر دموکراتش سنای امریکا اومده گفته آی ترامپ نظر چیه که اصلا بیای شرکت های امریکایی رو اول نجات بدی بعد بری سراغ شرکت های چینی. خیلی این آدم دلغکه.
چی بگم جالبه واقعا.
حالا از ترامپ بگذاریم بیایم تو مرزهای
پرگوهر.
چه خبر؟
خب این هفته که باز داستان داشتیم دیگه. این هفته خب الان فکر میکنم بیشتر از 2 هفته است که بعد از اون داستان رأی اون آقای دادستان تلگرام رو میخوان ببندن و 2 هفته است که فقط تلگرام بسته نیست، بقیه اینترنت نابود شده.
افعال معکوس.
آره واقعا همینه و واقعا همش آقای جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری که دیگه الان فکر کنم باید یه عنوان دیگه واسش پیدا کنیم میومد میگفت آره ما نمیدونیم و ما نکردیم و ما هیچ دستوری ندادیم و اینا، تا اینکه یه پست اینستاگرامی گذاشت 2 روز پیش. امروز جمعه است دیگه، امروز 28 اردیبهشتیم.
آره
و 2 روز پیش 26 یه پست گذاشت تو اینستاش که یه 5-6 تا دلیل رو ردیف کرد که آره ما مثلا کلا پلنمون عوض شده و به خاطر اینکه این فیلتر شکنایی که الان وجود دارن و دارن کار میکنن و تلگرام رو باز میکنن اینا اصلا کلا باج افزارن. حالا بماند که باید باج افزار رو برای آقای وزیری که باز تعریف کنه. و ما تصمیم گرفتیم که اینا رو کلا دیگه کاری کنیم کار نکنن که ملت دیگه مثلا امنیت فضا مجازیشون تامین بشه.
ببین تو پستش رو اول اومده 5 تا بولت پوینت گذاشته براش. تو اولش گفته که یکی از دلایل مخالفت دولت با اعمال محدودیت کلی بر پیام رسان ها فراگیر شدن فیلتر شکن ها.
خب واقعا چه ربطی داره؟
میدونی منظورش چیه؟ منظورش اینه که ما پیام رسانه رو باز گذاشته بودیم که مردم برای اینکه به اینترنت آزاد دسترسی پیدا نکنن، در دسترسی پیدا کنن، نرن سمت فیلتر شکنا، هم بیان تو همین محتوایی که توی تلگرام میچرخه رو مصرف کنن. خب میگه که ما اونو باز گذاشتیم که این فراگیر نشه.
تحمل همون هم که نداشتن.
آره، بعد تحمل اون نداشتن. تو بند دوم اومده گفته که اگر زنی بر ارتباط برخی پیام رسان ها مثل تلگرام با سرویس های اطلاعاتی وجود داشت، در مورد برخی فیلتر شکن ها این ارتباط دیگر زن نیست بلکه یقین است و بودجه برخی از آنها مستقیما از طرف دولت آمریکا تامین می شود. بنابراین اکنون با فراگیر شدن فیلتر شکن ها که قابل پیش بینی بود، شرایط نامناسب تری رخ داده است. خب برادر من، دوست عزیز، وزیر محترم، شما که میدونستین اتفاق میفته، به قول خودت از چاله در میان میافتن توی چاه مردم، میگفتی من نمیکنم این کارو، فیلتر نمیکنم. اگه رأی دادگاه الزام آور بود و برخلاف منطق شما بود، استعفا میدادی. الان موندی اینجا چی کار میکنی؟
آقا کلی وکیل بستی داره دولت. خب برن قشنگ قضیه رو خیلی حقوقی پیگیری کنن، رأی رو بشکنن. اصلاً یه لول بیایم، یه قدم بیایم عقب‌تر. کلاً چرا فیلترینگ باید وجود داشته باشه که آدمو مجبور بشن از فیلتر شکن استفاده کنن؟
فیلترینگ از کجا شروع شد؟ از سایت‌های پورن و هرزنگاری و نمیدونم سایت‌های تروریستی و این گروهک‌های تروریستی عوضی شروع شد دیگه. اول اونا رو فیلتر کردن، درسته؟
آره دیگه.
بعد ما نفهمیدیم چی شد، یهو رفت سمت حالا سلایق مردم، سمت این که کجا میرید خبر میخونید. اینا دیگه به نظر من یه جورای دخالت بود. بعد آقای وزیر اومده توی بند سومش گفته در سیاست‌های اعلامی دولت‌های متخاصم با مردم ایران راهکارهایی برای فراگیر شدن فیلتر شکن‌ها در ایران مطرح و پیگیری شده است. عدم تدبیر برای همراهی مردم در تصمیماتی که برای فضای مجازی اتخاذ می شود، عملا باعث ترویج فیلتر شکن ها و در نتیجه تقویت برنامه های متخاصمین است.
عجب، الان یعنی مردم بی تدبیر شدن؟ عصبانی هم ها، قشن عصبانی هم.
خیلی جالبه، میگه ما تدبیر نکردیم که مردم حرفمون رو قبول کنن. مردم که اومدن با آقای روحانی.
من اینجوری برداشتش نمی کنم. من اونجوری برداشتش می کنم که مردم تدبیر ندارن که با ما همراه نیستن، باید فیلتر شکن ها رو کنار بذارن، حرف ما رو گوش کنن.
آره.
بذارین دوتا بندش هم بگیم. یکیش که گفتم، گفته باج افسارن و بد افسارن و فلان. من اینجا یه توضیح تو پرانتز بدم. باج افسار کلا یه نرم‌افزار، یه نصب میشه روی کامپیوترت، نصب میشه، واقعا خودش نصب میشه، یعنی اشتباه کاربر حالا یا از طریق کلیک جکینگ یا سایر در واقع چیزایی که کاربر رو گول میزنه، میاد میشینه روی کامپیوتر کاربر و کامپیوتر کاربر رو چیکار میکنه؟ عملا گروگان میگیره. بعد از یه مدت هی به کاربر میگه بعد منو آپدیت کنی و پول بدی که مثلا من نسخه پریمیومو بگیری که مثلا فلان کارو برات بکنم، ویروساتو بکشم یا مثلا بد افزاراتو بگیرم بنازم توی قرنطینه. از این چیزا میگه و کاربر هی گوش نمیکنه، هی گوش نمیکنه و یه روز مثلا کل کامپیوترش رو اینکریپت میکنه، میگه حالا دیگه باید پول بدی مگرنه دیتات هم بد نمیده. این باج افساره برسد به دست وزیر. کسی که میره فیلتر شکن نصب میکنه به خاطر محدودیتی که جنابالی و بقیه سیاستگزارا گذاشتن و این سیاست ها سیاست اشتباهیه، چون اگه درست بود ذات آدمی نمیرفت راهشو پیدا کنه از یه راه دیگه بره اونور قضیه رو دنبال کنه. فیلتر شکن نصب نمیکرد چون نیاز اگه وقتی ایجاد بشه شما خودتو بکشی هم نیازه رو باید یه جوری رفع کنی یا اینکه جلوی مردم وایستی دیگه، و این گزینه دومو داری انتخاب میکنی. گزینه دوم انتخاب کن و نهایتا ضررش رو ببین. ما در نهایت نه تنها با یه عالمه نارضایتی مواجه خواهیم شد، بلکه توی خیلی روندهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم از این قضیه لطمه خواهیم دید. و من واقعا نمیدونم، همیشه یه تئوری توسعه وجود داره که آقا یه اتاق فکری در جمهوری اسلامی هست که فلان کارو میکنه. اگه همچین چیزی هست واقعا منطقیت نگاه کنه ببینی چقدر میتونه ضرر بزنه به جامعه، به مردم و به ایران.
دقیقاً. بعد دوستمون اومده و یه توییت من میخوندم، نمیدونم اینو تو کجا گفته، فکر کنم تو مصاحبهش توی صدا و سیما گفته که ما هم نگاه نمی کنیم و طبیعتاً از توی توییتر میبینیم. گفته که مهمترین زیرساخت لازم برای پیام رسانها اعتماد مردم است. فقط بحث فنی نیست، در بحث پیام رسانها این مردم هستند که انتخاب آخر را میکنند. این هیچ، اینو که کاملا درست گفته، خودش هم میدونه که خیلی اعتراف قشنگیه در مورد اینکه مردم بهشون اعتماد ندارن. بعد اومده توی یه بخش دیگه‌اش گفته که فیلترینگ شکست بخورد یا موفق شود، در هر دو صورت ما محکوم می‌شویم. یعنی خودش و دستن در کاران این قضیه. خیلی خوشحالم، یعنی چه شکست بخوره چه موفق بشه، پایان عمر سیاسی شما یه نفر باشه من خوشحال میشم. برای اینکه گفتم اگه واقعا اعتقادات صحیح بود که اول بایستی مردم آگاه بشن بعد هر کاری خواستیم بکنیم اونم با نظر مردم، واقعا استعفا میدادی و میرفتی کنار. از نظر من همونطور که از اولم خیلی ها میگفتن این آدم روشنیه و نمیدونم براش لقب درست میکردن وزیر استارتاپ ها و از این حرفا، من از همون اول گفتم از این آدم خوشم نمیاد، هنوزم ازش خوشم نمیاد.
حالا الان که شده وزیر جوان و وزیر قطع ارتباطات،
آره
بهش وارده، تمام انتقادها بهش وارده، خودش هم میدونه. مثلا این که هی آخه درویی این چند روزه خیلی ازش دیدیم، تعارف نداریم دیگه، میگفت ما نمی کنیم، ما کاری به فیلترینگ نداریم، ما مخالفیم، ما بهمانیم، آدم ها باید دسترسی، همین حرفی که الان زدی مردم باید انتخاب کنن. از اون میاد فیلترینگ و در واقع اینترنت رو دوبله سوبله میبنده و جلوی دسترسی ها رو میگیره. بعدش هم خیلی علنی اعلام میکنه که آره ما به خاطر خودتون داریم این کارو میکنیم. آقا لطفاً دایه در واقع چی میگن نیما؟
دلسوزه از مادر.
دایه دلسوزه از مادر نباشید واسه ما. شما لطف کنید، باز کنید، اینقدر محدودیت ایجاد نکنید. مردم خودشون بلدن. همه مردم ایران به واسطه این محدودیتایی که شما ایجاد کردین کارشناس فیلتر شکن و شرکه شدن. واقعا دیگه خجالت آوره دیگه قضیه، اینجوری میخواین چیز کنی. و نکته خیلی قشنگی که وجود داره میدونی چیه؟ ما یه در واقع لایحه جهانی حقوق بشر وجود داره. چرا من اینقدر اصرار دارم که باید باز کنن، باید سیاست اشتباه فیلترینگ رو کنار بذارن که این مشکلات حل میشه؟ یعنی واقعا وفاق ملی از همینجا میتونه درست شه. یکی از فاکتورهایی که میتونه وفاق ملی رو الان توی برهه توی ایرانی ها ایجاد کنه اینه که این مشکل با قضیه با مردم حل شه.
آره.
مردم دیگه این محدودیت رو نبینن. واقعا اینقدر باز میشه فضا که خود مردم کمک میکنن آمریکا بره واقعا بمیره با اون تحریمایی که میذاره، چون واقعا این امکان وجود داره. فقط الان ما اتحاد نداریم واقعا.
آره. آره.
هر کسی داره ساز خودش رو میزنه. کاش این اتفاق بیفته. ما یه لایحه جهانی حقوق بشر داریم که بعد از جنگ‌های جهانی و اون اتفاقاتی که افتاد این لایحه شکل گرفت که یه بخششون اعلامیه جهانی حقوق بشره، دو تا میثاق هم هست، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و یه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. اون بخش اعلامیه حقوق بشرش 30 تا بند داره که این 30 تا بند یا این 30 تا ماده همشون دارن میگن که یک موجودی که بشره چه حقوقی داره، و ایران یکی از کشورهایی که این حقوق رو پذیرفته، به اعلامیه رأی مثبت داده و یعنی عملا باید این مواد، این 30 ماده رو رعایت کنه. یکی از این مواد هست که حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو برای آدم ها محفوظ نگه میداره. این ماده بیشتر اشاره داره به این که آدمی که توی یک مملکتی زندگی میکنه حق داره بدونه که سردمدارای اون مملکت دارن تحت چه چارچوبایی نظارت میشن و چه جوری کارشون رو درست در جهت خواسته های مردم انجام میدن و این داستانا.
دقیقاً.
حالا درسته که آقای روحانی چند وقت گفته حقوق شهروندی و این داستانا و این مسائل باید شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشه، ولی یه بخشش هم برمیگرده به این که آدما حق دارن به هر چیزی دسترسی داشته باشن. آدما حق دارن گرده همایی داشته باشن، تشکل بسازن، آدما حق دارن آزادی بیان داشته باشن. اینا چیزاییه که ایران پذیرفته که بخشی ازش باشه. توی چارچوب اجرایش قرار بگیره و تمام قانون اساسیش رو، روندهایی که داره شکل میگیره توی مملکت رو و ساختارهایی رو که بعد برای مملکت داری ایجاد بشه، همه اینا توی این چارچوب اعلامیه که دیگه الان به خاطر این اعلامیه اینقدر مهمه که بیشتر از هر چیزی تر 300 زبان ترجمه شده این اعلامیه.
واو.
اینقدر مهمه و اینقدر پذیرفته شده است. این مسئله خیلی مهمه به نظر من، و وقتی که ایران اینو میپذیره و از اون بر کار دیگه ای میکنه، من کاری ندارم، شاید واقعا یه در واقع لابیگری های صورت میگیره که یک سری اشخاصی که میشن ناظر حقوق بشر ایران میان گزارش های میدن، دولت ایران شاکی میشه. ولی خب واقعیت اینه که مردم که دیگه دارن میبینن اون مواردی که تو این سیتا بند اومده خیلی هاشون یا بعضی هاشون اینجا اعمال نمیشه، تبعیض وجود داره، مشکلات دیگه وجود داره. مهمترین مسئله که تو این برهه از زمان ما باش مواجهیم این مسئله است که به آدما آزادی دسترسی به اطلاعات رو نمیدن.
آره.
تو آدمی، منم آدم، هر دوتا برابریم، فرقی نداریم. حالا اینکه تو جایگاهت وزیره به خاطر خواست من شهرونده که تو جایگاهتونه، مگر نه تو وزیر نیستی، فرقی نمیکنی با بقیه آدما. و به نظرم این مسئله خیلی مهمه که این مسئله که ایران اومده بخشی ازش هست واقعا رعایت بشه، نه اینکه یه نفر چند نفر تشخیص بدن که آقا ما باید فیلترینگ داشته باشیم، بعد حالا که فیلترینگ هم دارن آدما دور میزنن ما باید فیلتر شکن کش داشته باشیم. آقا ول کن، رها کن، بهونه هم گردن مردم ننداز. مشکلت با باج افزاری که حتی درست نمیتونید بدونی تعریفش کنی، تعارف نداریم دیگه. لطفاً اول برو یه لول، یه قدم عقب‌تر، چارچوب بزرگتر ببین، بیگ پیکچر رو نگاه کن، بعد بیا تصمیم گیری کن. تازه بازم باید منافع مردم رو رعایت کنی، نه اینکه بیا منافع یه عده قلیل رو رعایت کنی که مثلا یه سری سیاست‌ها پابرجا بمونه، آخرش روزتون نمیرسه. این اشتباه، این سیاست اشتباهی، مردم از همدیگه هم جدا میکنه، این اشتباه. تو این چارچوبه که ایران اومده در واقع تو این اعلامیه حقوق بشر خودش هم هست و اینو قبول کرده، پذیرفته، تو سایت پلیس داتارا یه بخش ژورنالی داره که حالا اگه سرچ کنین، حالا لینکش هم لینک یه پی دی اف که توی شونوتا میذاریمش، این پی دی اف اومده به حق دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی و بین‌المللی و ملی اشاره کرده. ظاهرا از صفحات 75 تا 100 یه مقاله است که دو تا استاد اومدن نوشتنش، آقای دهکردی و افراسیابی. بعد نکته هایی که تو این هست، خواهش میکنم برین یه اسکیم بکنین حداقل متن این رو و ببینید که کدوم یکی از مواردی که توش اشاره شده تو این چارچوبی که مقاله سعی کرده بهش بپردازه داره الان تو ایران رعایت میشه. خیلی مهمه این نکته. به نظرم حتما برید نگاه کنید و ببینید که چقدر اون چارچوبایی که تو مقاله اشاره کرده بهش و سایت پلیس داتای نو آپلود کرده، حواستون باشه این نکته خیلی مهمه، چقدر داره اینجا رعایت میشه، چقدر حق آزاد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروند ایرانی واقعا الان داره لحاظ میشه. این نکته بود که به نظرم جالب بود، مهم، بامزه است حتی و یه مقدار دردناک. برید یه مقدار نگاه کنید، فقط به اینجا بسنده نکنید.
5 سال قبل آقای روحانی توییتی منتشر کرده، 2 جولای 2013 ساعت 10:35 شب. خب. متنش اینه: فیلترینگ گسترده جز اینکه دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر میکند و به اقتصاد ما ضربه میزند، خاصیت دیگری ندارد. اوکی.
این حرف همه ماست.
بله. حرف همه ماست.
چی شده از 5 سال تا حالا؟ از 5 سال پیش تا حالا چه اتفاقی افتاده؟
کسی که این توییت کرده الان چرا این وزیر رو برکنار نمی کنه؟ این بماند، من نمیخوام تحلیل بکنم. یه توییت دیگه میخوام بخونه از یه شهروند عادی به نام نوید برهان زهی، امیدوارم درست خونده باشم.
آره،
فامیلشو
میشناسمش. آره،
میشناسیش؟
آره.
همین یکی دو روز پیش، میشه 16 می 2018 ساعت 12:13 نوشته که خطاب با آقای وزیر ارتباطات: آقای وزیر، من ساکن یکی از روستاهای سیستان و بلوچستانم. توی 1.5 سال گذشته با همین توییتر فیلتر شده تونستم صنعت گردشگری استانم رو متحول کنم.
درست میگه.
تونستم نظر خیلی ها رو نسبت به استانم تغییر بدم، شدم رسانه استانم. آقای وزیر، خواستم بگم شما و امثال شما فیلتر میکنین، ولی بازم ما میایم. به توییتر منظورشه.
درست میگه، دقیقاً درست میگه.
واقعا هیچ تحلیلی نمیخواد. خواست مردم، اینهایی که ما باهاشون در ارتباطیم، یه چیز دیگه است.
یه توضیح کوتاهی من بدم. نوید برهان‌زهی یه شهروند سیستان بلوچستانیه که واقعا توییترش معرکه است. اگه هر کی بخواد راجع به سیستان بلوچستان چیزی بدونه، توییتر این آدم واقعا یکی از بهترین منابعه. و این چیزی که نوشته راست میگه. همین توییتش 9000 تا لایک گرفته و 1400 و 1100 خورده این نفر راجع به این توییت زیرش حرف زدن و بحث کردن و همین نشون میده چقدر این قدرت تاثیر گذاری توی توییتر ایجاد کرده برای خودش و از این قدرت چقدر داره توی در واقع بازشناسی استانش استفاده مثبت میکنه. دمش گرمه.
دقیقاً. تا از توییتر نیومدیم بیرون، اون هفته دیدی یکی از کاربرا به من گیر داده بود که لحن بیانت خوب نیست توی پاراتک و یه جور مثلا چون رده بندی سنی ندارین یه جوری حرف بزن که مشکل ساز نشه، درد سر ساز نشه از این حرفا.
آها.
مشکل ما الان این نیست که من دارم مثلا یکم بزرگ سالانه حرف میزنم. ما توی جامعهمون خیلی مشکلات بزرگتر داریم. من وقتی گاهی اوقات ظهرا که میرم توی پارک، حالا دارم میرم کلاسی جایی، وقتی میبینم یه بچه 13-14 ساله داره علف میکشه، اصلا واقعا میمونم که مشکل جامعهمون چقدر عمیق شده، چقدر مشکل جدیه. و خب حالا باشه،
کدوم پارک میرینیم ها؟
در حاشیه زاینده رود خشک شده. و مشکل ما اینه که چرا این جوونه، نوجوون حتی، اصلا جوونم نیست، 13-14 سال، این یعنی هیچ تفریح دیگه نداره تو این مملکت که کارش اینه که ظهر داره از مدرسهش راهنمایی دبیرستان برمیگرده میره همچین کاری میکنه دیگه. هیجان توی زندگیشو نداره.
گرمه که، هوا گرمه،
زیر درخت خوبه دیگه، سایه هست. حالا باشه مخاطب عزیز، من الان میرم این تیکه صحبتمون رو سانسور میکنم، به جای اینکه گفتم علف میکشه مثلا میگم گل نقاشی میکنه. میخوام بگم که مشکل ما این چیزا نیست، انقدر چیزای سطحی و بزرگ نکنیم.
آره، اینجا یه محیط دوستانه است، ما دوتا داریم با هم دیگه حرف میزنیم و اونایی که دوست دارن ما رو میشنون. بارها اینو گفتیم توی شماره قبلی، تکرارش هم میکنیم حتما، چون ممکن آدمایی باشن که از الان دارن ما رو میشنون. ممکنه که ما بعدن بریم یه جای مهمان بشیم، مهمان داشته باشیم، حتی میزبان یک مراسم چیزی باشیم، و اگرم تشخیص بدیم بر اساس چارچوبای اون مراسم، تشخیص شخصی خودمون دوتا، لحنمون رو تغییر میدیم. و خب مسلما وقتی مهمونی میری با وقتی که آره به دوستات بیرون میری، دوتا لحن و رفتار رو متفاوت داری، نه که خودتو بخوای تحریف کنی، ولی دیسیپلینی وجود داره. ما سعی میکنیم از جنبه‌ای که خودمون تشخیص میدیم دیسیپلین رو رعایت کنیم و تون چارچوبی که جایی که هستیم. اینجا پاراتک است آقا خانم،
عالی گفتی.
هر کی داره اینجا گوش میده تو این چارچوب، ما داریم اینجا با هم دوستانه حرف میزنیم، شما میتونین گوش بدین، میتونین گوش ندین، نه ما مجبورتون کردیم، هرچند که دوست دارین ما رو بشنوید، ولی مجبور نیستید ما رو بشنوید. اگه واقعا لحن ما رو دوست ندارید، واقعا ما رو نشنوید. مرسی. Popular and tall, with looks and never quit, and possibly a hit. I want the universe to take away the curse, to feed me one more lie that I will never die. 'Cause if I had it all, then I would never fall, as long as I'm alive. Shame on me. Shame on me. Is it bigger than my friends? 'Cause if I had it all, then I would never fall, as long as I'm alive. Shame on me. Shame on me. I ain't got a need, I can do it on my own with a heart of silicone. 'Cause if I had it all, then I would never fall, as long as I'm alive. Shame.
این هفته خیلی فالوآپمون حسی و از ته قلب شد. دو تا فالوآپ کوچولو هم من بگم بریم تو خبرهای جدید.
بگو.
اپل زامبی درونم اجازه نمیده نگم. یه دونه این که اپل اون بحثای آموزشی بود که راجبش حرف زدیم چقدر داره حمایت میکنه از آدم ها، مشتری هاش، از مدارس و اینا برای اینکه آموزش کد نویسی رو پیش ببرن. این هفته من این خبر جالب خوندم که اصلا خود تیم کوک هم در واقع اعلامش کرد و اینکه دارن به این برنامه کد نویسیشون پشتیبانی از افراد ناشنوا و نابینا رو هم اضافه میکنن.
عالیه.
طوری که همه بتونن عالیه. این دوره ها رو بگذرونن. تو میدونی که اپل داره با متخصص های هر زمینه ای، مهندسا، معلما، برنامه نویسا همکاری میکنه که این در واقع تلاش جدیدش رو توی حوزه کد نویسی پیش ببره و حالا قرار شده یه سری ابزارهای اضافه کنن و همینطور حمایت های جدید بکنن که آدم های ناشنوا و نابینا هم بتونن بگذرونن این دوره ها رو. خیلی قشنگه. این چیزهاییه که ته قلب آدم رو گرم میکنه. تکنولوژی به تنهایی انگیزه بخش نیست. اینکه چه طور آدم رو توانمند میکنه، حالا چه توی اون مثل اون دوستمون نوید برهانزهی توی عرصه توریسم باشه، چه عرصه های دیگه، اینکه چه طور آدم رو توانمند میکنه، ارزش اون تکنولوژی رو نشون میده، نه اینکه فقط ما رو وصل کنه به هم.
دقیقاً عالی بود.
فالوآپ دوم هم توی عرصه خبریه، اپل نیوز رو که قدیم داشتیم، گوگل نیوز هم اضافه شد روی آیوس. من گرفتمش، باش کار میکنم. نمیدونم تو هم روی اندروید داریش یا نه، ولی خب الان دوتا آپشن من دارم، خیلی خوبه. احساس میکنم یه سری نقاط ضعف هم دیگر رو پوشش میدن. توی گوگل نیوز که میری اون تب فور یو خیلی خوبه با توجه به سرچ هایی که قبلا توی گوگل سرچ زدی و خب این سرویس ها به هم وصلن، بهت کمک میکنه اخبار مهم رو خیلی سریع خلاصه هاشون رو ببینی. مهمتر این که بهت اجازه میده بری توی بطن خبر تمام گزارش هایی که راجع به یه سوژه خاص هست رو بتونی همونجا ببینی و در واقع یه جورایی این گزارشگری تحقیقی که منابع مختلف انجام دادن کنار هم قرار بگیره، بشه گزارشگری تکمیلی و تاپیکات خیلی سریع ببینی. سه تا بخش دیگه هم اپش داره، هدلاین ها رو بهت نشون میده، فیوریت ها رو بهت نشون میده و نیوز استند هم داره که اون بخش نیوز استندش برای ناشرهایی که میخوان محتواشون رو بفروشن. یه ایرادی که داره طراحیش کمی شبیه وب پیج ها، زیاد شبیه اپلیکیشن ها نیست و در کل کنتر از اپل نیوزه. همین دوتا ایراد توش دیدم، ولی غیر از این واقعا اپ خوبیه. به نظر میاد گوگل بالاخره قضیه رو گرفته که چطوری توی حوزه خبر هم کار کنه.
من آره نصبش کردم، به نظرم جذاب بود واقعا. این تیکه‌ای که یه خبر رو میاد همه بخشاش رو، این که کیا بهش پرداختن، توییت های مرتبط باش، ویدیوهای مرتبط باش و آنالیز های مرتبط باش رو نشون میده، بعد میتونی باز مثلا بقیه رسانه هایی هم که بهش پرداختن ببینی، و جذاب بود و به نظرم دیزاینش خیلی خوبه، خیلی جذابه. و اینکه نیوز استند الان تبدیل شده به این اپ و در این حال توش فیچرهای جذاب دیگه هم وجود داره، من میتونم بگم واقعا باحاله. یه خبر جالب دیگه هم اومد، گوگل یه پلتفرم، گوگل پلتفرم که نمیشه گفت، یه برند جدیدی در واقع معرفی کرد به اسم گوگل وان، که توی این گوگل وانه اومد حساب گوگل درایو اون آدم ها رو قیمتاشو یه مقدار بهتر کرد.
آره.
خب قبلا مثلا تو بعد بابت 100 گیگابایت 2 دلار میدادی، بابت 1 ترابایت 10 دلار و بابت 10 ترابایت 100 دلار در ماه. الان تو این ترجیده 100 گیگابایتی سر جاش 200 گیگابایتی اضافه شده، 3 دلار در ماه، و 1 ترابایتی حذف شده، جاش 2 ترابایتی اومده و قیمتش هم همون قیمت 1 ترابایتیه.
برای مشتری سازمانی و شرکت ها و گروه هایی که با هم کار میکنن نیاز دارن به حجم زیاد خیلی خوبه. ولی البته اینو بگم، کسایی که گوگل درایو دارن و رایگان از اون حجم اولیه 10 گیگ اگه اشتباه نکنم استفاده میکنن، اون سر جاش هست.
15 گیگ.
و این گوگل وان در واقع یه آپشن جدید اومده، پلان های پولی گوگل درایو رو ورده زیر مجموعه یه برند جدید و بست و توسعهشون داده داره ارائه میکنه. اگه کاربر غیر پولی هم هستین، هم بدونید که گوگل درایو برای مک و ویندوز یه اپلیکیشن داشت که باهاش سینک میکردین. الان یه اپ جدید به نام بکاپ اند سینک این کارو میکنه. تا الان بکاپ اند سینک فقط برای گوگل فوتوز بود. الان که درایو مک و ویندوز از رده خارج شده، فایلاتون هم اومده زیر مجموعه بکاپ اند سینک. اینم خیلی خوبه دیگه، هم فایل هم عکس هم ویدیو همه رو یه جا میتونید با اکانت گوگلتون سینک کنید. برای مشتری سازمانیاش هم یه اپ جدید داده به نام فایل استریم که در واقع وصل میشه به اکانت گوگل وانشون.
حتی اینجا تو پرانتز بگم که گوگل فوتوز عکساتون رو با کیفیت معقول بدون اینکه از حجم گوگل درایوتون گوگل از حجم گوگلتون اکانت گوگلتون کم کنه نگهداری میکنه با کیفیت معقول. ولی اگه پیکسل داشته باشید با کیفیت اصلی و بی‌نهایت نگهداری میکنه. البته خب این خیلی به نفع خودشه چون این عکس‌ها رو استفاده میکنه واسه بهبود پلتفرمایی که داره برای ایمیج پروسسینگ و شناسه ماشین لرنینگ و این داستانا، ولی خب برای کاربر میتونه جذاب و خوب باشه. خب یه عالمه فیچرهاش هم قبلا گفتیم توی شماره قبلی که راجع به گوگل فوتوز امکانات جدیدش رو حرف زدیم، مثلا یه چند تاشو اشاره کردیم. این فقط از این جنبه که 15 گیگتون که البته یه گزینه‌ای وجود داشت یه بار 17 گیگش کنید اگه امنیت اکانتتون رو بالا می‌برید 2 گیگ بهتون هدیه میداد. این داستان وجود داشت که من مثلا اکانتم 17 گیگیه، ولی خب ربطی به اون عکس‌ها نداره. دیگه چی داریم؟ یوتیوب پرمیومه. اون چیه داستانش نیما؟
یوتیوب رد از دد. کلن گوگل آره پلتفرم قرمز یوتیوب رو حذفش کرد. اگه یادت باشه تا قبل از این میتونستی ماهی $10 بدی تبلیغات یوتیوب حذف بشه و موزیکی رو که اونجا بود بتونی هم رایگان گوش کنی و هم رایگان آفلاین در واقع ذخیرش کنی که بعدن گوشش کنی. الان گوگل در واقع اومد یوتیوب رد رو کشتش کامل، یه پلتفرم جدید به نام یوتیوب پریمیوم معرفی کرد که خودش دو بخش میشه. یه دونه یوتیوب میوزیک پریمیومه و یه دونه یوتیوب پریمیوم. اگه میوزیک پریمیوم رو مشترکش باشی میتونی هم موزیکا رو اد فری در واقع بدون تبلیغ گوش کنی، بک‌گراند گوششون کنی و دانلودشون کنی. $2 که اضافه بدی تمام ویدیوهایی هم که توی پلتفرم یوتیوب میبینی در واقع بدون تبلیغ میشن، باز میتونی دانلودشون کنی، میتونی توی بک‌گراند پخششون کنی و اون مجموعه های یوتیوب اوریجینالز که تولید کننده های محتوا با کیفیت خیلی خوب میساختن و فقط توی یوتیوب رد ارائه میشد الان میاد توی یوتیوب پریمیوم ماهی $12 ارائه میشه. در واقع خیلی جالبه این پلانا که تغییر کرده. یه جورایی گوگل اومده اینه که اومده باشه یوتیوب رد رو تغییر نام داده باشه به یوتیوب پریمیوم و روی قیمتش هم $2 کشیده باشه. همین. هیچ اتفاق خاص و عجیبی دیگه نیفتاده. البته معمولا این تغییر نام ها که اتفاق میفته میریم جلوتر میبینیم یه سری برنامه هایی دارن که مرحله اینا رو پیاده میکنن. حالا بریم جلو ببینیم بعدن چه اتفاقی براشون میفته.
آره. حتی من گوگل چیز یوتیوب رد یه مدت ترایلش رو فکرم 3 یا 4 ماه داشتم و تو اون اورجینال سیریز واقعا یه چیزی هست که اگه ترایل یا رفتین پول دادین یوتیوب پریمیوم رو گرفتید
آره.
برید حتما ویدیوهای اورجینال ویساس رو ببینید. یه اکانتی هست به اسم ویساس،
اسپلش کن،
به شدت توصیهش میکنم. VSAUSE اگه اشتباه نکنم.
اوکی.
واقعا عالیه. یه اکانت دیگه هم داره فکر کنم DONG که اون تو هم ویساس تو هم داریم باز. ولی ویدیوهای اورجینال ویساس عالیان معرکن و من کاملا توصیهشون میکنم. شده پایرسی بگیرید یه جوری ببینینشون، بگیرید یه جوری ببینینشون. خب دیگه چیزی ندادین؟
عشقتم که این هفته معرفی شد.
عشق من که
وان پلاس سیکس.
عشق وان پلاس سیکس واقعا وان پلاس کلن برند جذابیه. من نداشتم گوشیارشو خودم ولی برند جذابیه واقعا، دنبالش میکردم همیشه. چند وقتی هم هست که خب فکر میکنم نمیدونم فکر کنم از T3 OSش عوض شد، از سایانوژن اومد روی اکسیژن، سایانوژن که خب کلن دیسکانتینیو شد. ولی وان پلاس سیکس گوشی خیلی خوبیه واقعا. یه ویدیو از MKBHD اومده بود بیرون که یه ریویوی اولیه ازش کرده بود. گوشی واقعا گوشی خوشگلیه، هرچند که یه ترکیبی از ناچ و اون امکانی که اون هفته راجع به امکانی که توی اندروید پی بیاد و خیلی راهبری و نویگیت کردن بین اپ ها خیلی شبیه آیفون 10 میشه تو این دیده میشه. ولی گوشی واقعا معرکه یه اسنپ دراگون 845 داره و آدرنو 630.
این روزا گرافیک خیلی مهمتر از سی پی یو یه جورایی.
آره و واقعا هم این خیلی جذابه. حالا میاد بعد احتمالاً ویدیوهای ریویو دقیق تراش بیاد بیرون، چیزای جذابتری میاد ازش میبینیم، چون 6 تا 8 گیگ رم مثلا گذاشته. باز یه گوشیه که خب بزرگه، ولی به نظر میاد یه مقدار عرض گوشی ها کم باشه و خب 6.3 اینچه، ولی عرضش به نظر میاد خب خوب باشه، معقول باشه.
آره
و صفحش هم خیلی کیفیت بالایی داره،
تکنولوژیش هم که شده OLED.
آره
یک عدد ناچ در بالا. ولی جالب بود در من نسبت صفحش به جای اینکه 18:9 باشه مثل خیلی از تلفن‌های دیگه 19:9. جالب بود
برای همینه که یه مقدار اندکی ارزش معقول‌تر به نظر میاد. باتریش 3330 میلیان پر ساعته که خب خیلی خیلی خوبه، ولی خیلی خیلی معرکه دیگه قول نیست انصافا. یه دوربین 16 مگاپیکسلی داره، دوگانه است البته دوربینش، ولی یه دوربین 20 مگاپیکسلی هم داره که در واقع اپرچرش 1.7 خیلی خوبه. من نمیدونم، حالا البته تو این اون قابلیت زومی که حضرت هواوی توی پی 20 اش گذاشته بود و توی پی 20 پلاس اش البته فکر کنم گذاشته بود، توی این نداریم، یعنی زوم اپتیکال. ولی به نظر میاد دوربینه خیلی خفنی باشه با این در واقع دقتی که قرار احتمالاً مثلا خیلی با کیفیت و شارپنس بیشتری عکس‌ها رو بگیره. باید بیاد نتیجه عکساش هم بیاد ببینیم چی ازش در میاد. پشت شیشه‌ایه، سه تا رنگ داره، یکیش مات مشکیه، یکیش خیلی شفاف مشکیه، یکیش هم که سفیده. شیشه جلو عقبش هم جفتش گوریلا گلاس 5 که خب دیگه آخرین نسخه شه فکر کنم، درست میگم، یه آخرین شماره، آخرین ورژن این
دقیقا.
شیشه خیلی قویه. ببینیم چیه واقعا.
قیمتاش هم پدر سوخته داره آروم آروم میبره بالا ها، هر نسلی که میاد یه $20 $30 میره بالا.
نه الان چند شده قیمتاش؟ من ندیدم قیمتاشو.
الان نسخه 64 گیگش با 6 گیگ رم شده $529، نسخه 128ش با 8 گیگ رم شده $579 و گرونترین در واقع وان پلاس تا امروز هم نسخه 256 گیگش با 8 گیگ رمه که شده $629.
واو.
یه ایرادی که من توش دیدم اینه که با اینکه پشت شیشه ای شده ولی شارژ بی سیم یا القایی نداره.
خیلی عجیبه ها. چرا نداره؟ عجیبه واقعا، شیشه است دیگه، بذار پشتش دیگه.
ولی عوضش همون شارژ سریع و با آداپتور خودش داره دیگه. برای توی هم اسکنر از سرانگوش داره، تشخیص چهرم داره، اندرویدش فعلا 8، نسخه 8 اوریوه، پوسته اکسیژن او اس 51 روشه. یه تم دارک هم به اندرویدش اضافه شده که میتونی کلن مشکی کنی حالشو ببری.
آره اونو دیدم.
دیدی؟ آره. و جستای حرکتی رو که ما نمیگیم اپل اختراع کرده، آره مال خیلی قدیمه، پالم او اس مثلا 7-8 سال پیش اینا رو داشته، ولی اپل با آیفون 10 اینا رو در واقع دوباره به ترند اصلی بازار تبدیل کرد. اون جستا رو وان پلاس 6 داره توی خودش، اونقدر نرم و روون نیست، چون فکر کنم منتظر موندن که به صورت نیتیو روی اندروید پی ارزش بکنن، ولی این چیزی که خودشون توی پوسته اکسیژن او اس گنجوندن بالاخره یه تای حدی جستای در واقع حرکتی با سوایپ به بالا و پایین چپ و راست تو خودش جا داده. یه تلفن دو سیم کارت هست و از 22 می به بازار میاد. 22 می میشه کی؟
میشه چند روز دیگه، امروز بکنم 18.
آره امروز
4-5
روز دیگه میاد به بازار.
آه یه چیز دیگه اینو مثلا از اپل برداشته بود، اون یه کلید کوچیک اپل داره که دو حالت هست بغلش.
آره آره.
آیفون داره
سایلنت،
اون کلید هم سه حالته گذاشته اون بغل و حالت نورمال و ویبرو و سایلنت.
خیلی کلید خوب و پرکاربردی امیر.
آره آره، اینو روی این گوشی، اولین گوشیه که فکر کنم من دارم میبینم این کلید رو تو این قالب
فکر کنم داشت از دو سه نسل قبل‌تر داشت، ولی زیادش مثلا مانور نمیدن، نمیدونم چرا.
تو این سهالته بود؟ یادم نمیاد سهالته بود.
آره آره سهالته بود.
اوکی. من ندیده بودم راستش. با اینکه وان پلاس هم دستم گرفتم یادم نمیاد، دقت نکردم حتی.
آقا خب
اینم از حضرت وان پلاس.
انقدر که ما میگیم آیفون 10 و جستای حرکتی و اینا، دیدی این تبلیغ سامسونگو چه مسخره بازی در آورده؟
ندیدمش. کدومو میگی؟ بگو ببینم.
یه تبلیغ ویدئویی ساخته، تمام این سوتی های اخیر اپل رو گنجونده توی این که بگه بیاید گلکسی اس 9 بخرین. مثلا این کند شدن لودینگ اپ ها به خاطر اینکه باتری های آیفون قدیمیه و اپل خودش میاد پرفورمنس رو کاهش میده که باتری دیر تخلیه بشه، اینو گنجونده توش. اومده نمیدونم ناچ آیفون 10 رو مسخره کرده، یه پدر و پسری هستن توش، اومدن هرکاتشون و خط موی جلو پیشونیشون رو اینه ناچ آیفون 10 درست کردن.
توی یه دونه از تبلیغای دیگه سامسونگ هم این یه آقای بود که مثلا جلو سرشون روی ماشین کرده بود، همون هایی؟
شاید همونه، من اونو ندیدم ولی توی این دیدم، خیلی بامزه بود.
خب
بعدم در نهایت اومده پشتیبانی اپل و توی اپل استورا مسخره کرده که میره خانمه میره اونجا میگه من گوشیم کنده و آقای بهش میگه خب تن راهش اینه که اون پرفورمنس مودیفیکیشن رو چیزش کنی، خاموشش کنی که گوشید اپار سریع‌تر باز کنه و از این حرفا.
باز خوب سامسونگ اینجا رحم کرده، نگفته از زبان اون در واقع کارمنده که مثلا باید اپل جدید بخری.
در نهایت خانومه آخر شب میره زیر بارون یه دونه گلکسی اس 9 میخره و میره خونهش، روی تخت ولو میشه، آره دیگه زندگی خوب شد.
بله
حقیقت شو بخوای، این تبلیغای سامسونگی که من میبینم بیشتر از این که از اپل بدم بیاد باعث میشه احساس کنم سامسونگ شرکت کریپیه. کریپی رو به فارسی چی میتونیم بگیم؟ مرمورم میشه، میدونی؟
آره.
اگه اینقدر به خودت مطمئنی که محصولت عالیه،
حرف حساب چیه؟
بامزه نیست این کاره.
آره دیگه، هر شرکتی یه سیاست و استراتژی تبلیغاتی داره دیگه. سامسونگ هم این روش رو انتخاب کرده و خب بطمئن به مزاقش خوش میاد دیگه. مهم اینه که آدم ها بخرن.
دقیقاً.
نه نخرن.
مهم اینه که 95% سود بازار اسمارت فون‌ها رو اپل داره جارو میکنه و خب البته مثلا شاید 20% هم به سامسونگ میرسه. شاید بگی جمع اینا که بیشتر 100% میشه به خاطر اینه که بقیه شرکت‌ها دارن ضرر میدن.
آها.
مثلا این دوتا شرکت رو هم 130% میشه، اونها 30% دارن، هواوی و بقیه ضرر میدن و خب جمعش میشه 100%. خیلی جالب قضیه. یه روز حالا راجعش مفصل حرف میزنیم.
اینجا فقط اسم هواوی رو بردی، اون آنره رو من دیدم. نیما آنره چقدر خاصه پشتش، من نمیدونم چجوری با چه متریالی پشت این رو درست کردن که نورا رو اینجوری منعکس میکنن. حالا کاش یه عکس چیزی ازش زیر توییت پست مربوط به این شماره بذاریم آدم ها ببینن منظور اون رو بفهمن.
اینه این ماهیایی که فسفور رو اینا دارن توی شب زیر جور دریا نور ماه میخوره روی دریا، اینا حرکت میکنن مثلا میذارن دنبال هم جنگ و اینا. یه همچین حسی داره وقتی میچرخونیش توی نور، احساس میکنی داری
دقیقاً
یه ساحله.
رنگای خوبی هم داره، مثلا زرشکی خیلی قشنگ، آبی نفتی توپ که مشکی جذاب،
حرکت.
ولی خب حالا دیگه هواویه دیگه، میدونی هواویه دیگه. هواوی دوست دارم آوازتون باش بر تو تقرق. خب بریم سراغ یه خبر مهمی دیگه، فکر کنم آخری بشه که امروز داریم.
آره، توی سنای امریکا طرح نجات بیطرفی شبکه‌ای که اینترنت رو اجرای سیانت میکنه تصویب شد. ماجرا اینه که وقتی ترامپ اومد سر کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطاتشون اونجا عوض شد، یا آقای اومد که هندی تباره به نام آجیت پای، و خب ایشون کلن فرش قرمز جلوی ISP ها و شرکت های مخابراتی امریکا پهن کرد. یه رأی گیری برگزار کردن، اعضای کمیسیونشون فکر کنم 4-2 یا 4-3 رأی دادن که بیطرفی شبکه برداشته بشه از 11 ژوئن و دیگه ارائه دهنده های اینترنت توی امریکا مجبور نباشن با همه دیتا ها و اطلاعاتی که توی بسترهای تحت مالکیتشون جابجا میشه یکسان و منصفانه برخورد کنن. 52 نفر از 100 نفر در واقع سناتور امریکایی بهش رأی دادن، 49 تا دموکرات و 3 تا جمهوری خواه. به رغم اینکه بسیاری از همین شرکت ها، ISP ها، شرکت های مخابراتی لابیگری کردن توی این مدت، کلی پول تزریق کردن به سناتورها با این استدلال که آقا بذاریم بی‌طرفی شبکه برداشته بشه، ما خودمون توی خودمون قانون گذاری میکنیم و یه جورایی جلوی هر گونه اثر منفیشو میگیریم. نماینده های شرکت های اینترنت کابلی، تلکام ها، کریر های موبایل، همه اومدن خلاصه، ولی به طرز عجیبی این تصویب شد. حالا باید بره توی کنگره‌ای که 243 نفرشون جمهوری خواهن و 190 خورده نفرشون هم دموکراتن، اونجا هم رأی گیری بشه، تصویب بشه، بعدم بره زیر دست ترامپ که امضا کنه، تبدیل بشه به قانون. فعلا پس موفقیت قطعی نیست. ولی شاید شما یادتون نیاد یه زمانی توی امریکا روی شبکه AT&T که جزء اپراتورهای مخابراتشون هست، اپراتورهای موبایل، چون میخواست اپ خودش رو ترویج کنه، اومد خیلی قشنگ اسکایپ و یه سری اپهای تماس صوتی و تصویری دیگر رو بست. یعنی کلن روی AT&T شما اسکایپ نداشتی. و خب این از اون زمان شکل گرفت و اومدن توی FCC، کمیسیون فدرال ارتباطاتشون، زحمت کشیدن که بی‌طرفی شبکه تصویب بشه و شد و تا این روزها هم بود. ولی این دولت جدید که اومده تبدیل کرده قضیه رو به یه چالش جدی توی حوزه آزادی بیان. بسیاری از مردم مخالفن که این برداشته بشه. ما الان تو خودمون تو ایران داریم مضراتش رو می‌بینیم که ما به سرویس‌های خوب بی‌طرف بدون سانسور دسترسی نداریم، چون اجازه نمیدن که وجود داشته باشن و در عوض خود ISP ها اومدن این سری سرویس اشتراک فیلم و سریال و اینها در واقع به وجود آوردن و به شما اشتراک میدن، در ازای خرید اون اشتراک مثلا 3 ماه رایگان از ترافیک اینترنتتون مصرف نمیشه، بشین فیلم و سریال ببینید. این قاتل شاید به نظر نیاد، شاید شما کاربر فکر کنید که من دارم رایگان میبینم و حالشو میبرم، ولی این قاتل بسیاری از شرکت ها و استودیوها و پلتفرم های محتوا سازه. چرا که یه ISP میگه من نمیذارم ترافیک شما از روی شبکم رد بشه و خودش میره عین اون سرویس رو درست میکنه، یا حتی محتواها رو بدون پرداخت حق کپی رایت از خارجی ها کپی میکنه، دوبله میکنه، پخش میکنه و اینایی که توی ایران دارن این محتواها رو زحمت میکشن روش، دستشون کوتاه میمونه از رسیدن به مخاطب.
حتی نیما اینجا من فکر کنم فقط هم محتوا سازا نیستن، نمیدونم مثلا کافه بازار آیا ترافیکش رایگان نیست؟
نمیدونم.
میدونی اینو؟
ولی فکر کنم تخفیف بزرگی میگیره.
آره بعد ولی من میدونم الان چند تا، خب میدونیم دیگه، ایران اپس بود، مایکت بود، یه دونه دیگه داره درست میشه فکر میکنم، بذار اسمشو نگم چون جزئیاتی راجبش میدونم، فلان تا رانه نیفته ظاهرا نمیخوان چیز کنن، ولی اینا الان دیگه قدرت رقابت ندارن عملا. یعنی مثلا دقیقا رقابته. آره. تمام دعوای این قضیه نت نورتالیتی رقابته، اینکه آقا رقابت رو پایدار نگه دارید تا رشد ببینیم، نه اینکه یه چند تا شرکتی که پول بیشتر، قدرت بیشتر، لابی بیشتر دارن بتونن بیان بازار رو دست بگیرن. مسئله قشنگ فقط همینه،
چون بستر رو دارن، بستر توزیع رو دارن. اینجوری فرض کن که فکر کن جاده های مثلا یه استانی یه جایی مال یه شرکتیه، خب این تا شرکت هم اونجا وجود دارن که خدمات حمل و نقل ارائه میدن. یه روز این آقای صاحب جاده ها بیاد بگه آقا هیچ کس نمیتونه از اینجا عبور و مرور کنه و خودش بره یه شرکت خدمات حمل و نقل هم تأسیس کنه، کل کامیون هم بخره، جاده ها مال خودشه، ماشین ها مال خودشه، حمل و نقل مال خودشه، پس فردا اگه یه کمی قلدر هم باشه که هست چون این کارو کرده، میگه حالا قیمت گذاری روی حمل و نقلم با منه. عملا رقابت میمیره، هزینه برای مصرف کننده میره بالا و این اتفاقی که تو اینترنت میتونه بیفته، خیلی قشنگ هم میتونه بیفته.
بریجت کری تو سینت که بخشی از محتوای ویدیویی سینت رو تولید میکنه، من خیلی کارش دوست دارم، خودشم دوست دارم
شیطون
و خیلی خیلی جذابه، خیلی خیلی خوب توضیح میده. دو تا ویدیو خیلی خوب راجع به نت نورتالیتی ساخته که من توصیه میکنم سرچ کنید، حالا شاید هم لینکاش هم اینا رو هم بذاریم و ببینید که بهتر درک کنید قضیه رو. یه دونه رو اومده توی قالب چند تا اسباب بازی روی میز توضیح میده، یه اژدهاست با یه دونه عقاب که این دوتا با هم دعوا دارن، یکیشون مثلا چه میدونم AT&T، اون یکی مثلا FCC که داره میاد با هم دیگه جنگ میکنن سر این بی‌طرفی شبکه. تو دومی خیلی جذابه، تو ویدیو دومیه که زگیه ساخته، تو اون میاد رفته توی بار و میگه که این همه شیر هست که هر کدوم از این شیرها یه آبجوی خاصی رو میده بیرون و فکر کنید که این آبجوه رو یکیشو مثلا با بیشتر و بهتر مثلا با کیفیت میشه و سرعت بیشتر میتونید تو دریافت کنید، قیمت بهتر میتونید دریافت کنید.
خلاصه ماجرا خیلی جالب شده، ما داریم میریم به سمتی که ببین، شرکت ها توی عرصه اینترنت تقریبا میشه توی دو تا دستبندی قرارشون داد. یه سری اونایی هن که زیر ساختن و بستر اینترنت رو، توزیع اینترنت رو دارن، و یه سری هن که اطلاعات و دیتا و محتوا و اینها رو روش کار میکنن. این نقض بی‌طرفی شبکه ما رو میرسونه به روزی که شرکت‌های توزیع اینترنت میرسن به دیکتاتوری و کم کم شروع می‌کنن فشار آوردن روی شرکت‌های محتوایی اطلاعاتی، و مثلا یه روز میان به نتفلیکس میگن آقای نتفلیکس، اگه می‌خوای ویدئوت پر سرعت برسه به دست مصرف کننده و یا لااقل سرعتش برابر باشه با سرویس استریم خودم، باید بیا اینقدر پول بدی و نتفلیکس هم مجبوره که این پولو بده.
آره، نتفلیکس آلردی داره این پولو میده.
آره. و حتی بدتر هم ممکنه بشه. چطوری بدتر؟ ممکنه نتفلیکس بیاد بگه آقا تا 10 سال من حق توزیع پر سرعت محتوای ویدئویی روی مثلا بستر AT&T رو میخرم. و آقای AT&T اگر به کس دیگه هم خواستی توزیع پر سرعت رو بفروشی، حتما باید سرعتش پایین تر از من باشه. و اونجا چون دیگه قانون گذاری نیست بالا سر قضیه، AT&T هم مجبوره طبق قراردادش عمل کنه، اون شرکت جدیدی هم که اومده مجبوره تن بده به این قضیه، و عملا رقابت جدید از صفر چی میگم بی بسم الله چند پله عقب تره، مجبور از یه سکویی که پایین تره خلاصه دستشو به سمت مشتریش دراز کنه.
آره. پول نتفلیکس هم که نداره.
آفرین.
قدرت اونم نداره. حالا بماند که اونجا دارن تو اون سطح دعوا میکنن، اینجا ما هنوز دقیقا بحث دسترسی اطلاعات دیگه، اونجا دارن توی لول سرعت بالاتر و بافرینگ کمتر و مثلا این رقابت بهتر و اینا حرف میزنن. اینجا عملا رقابت وجود نداره که هیچ، بلکه فیلترینگ هم وجود داره، یعنی باز برامون تشخیص میدن که چی رو ببینیم چی رو نبینیم. و این خب دردآوره دیگه.
خب همین فیلترینگ هم تبدیل شده به ابزاری برای کنار زدن رقبا، چون بسیاری از این سرویس‌های آنلاینی که می‌بینی زیر مجموعه ISP هان، سرویس‌های همین پخش استریم سریال و فیلم و اینها، و عملاً معلوم نیست، ادعا می‌کنن که یکیشون بوده که از همین کارمندای یکی از این شرکت‌ها ادعا می‌کرد که آره ما رفتیم محتوا رو از نتفلیکس خریدیم حق توزیعش رو توی ایران. بعد نتفلیکس که اصلا توی ایران خب اگه فیلتر نباشه خودش در دسترسه، اصلا مشکلی وجود نداره، شما فیلترش کردید، بعد میای همچین حرفی هم میزنی. ما هم که ایمیل میزنیم به نتفلیکس میگه آقا کی کجا راجب چی حرف میزنی. یعنی عملا تو داری دروغ میگی. باز دوباره میای ادعاتو تکرار میکنی، میگی که ما از طریق واسطه رفتیم خریدیم حق توزیعشو. باز ما به نتفلیکس ایمیل میزنیم میگه کی کجا چی. اصلا بعد خنده داره، مگه نتفلیکس نیازی داره که مثلا حق توزیعشو بفروشه توی کشوری به شرکت خاصی؟ من که هرچی سرچ زدم چیزی پیدا نکردم. کاش این آقایی که اومد این ادعا رو کرد بعدم یه سری تهمت زد به من که تو از یه جای دیگه دلت پره اینو میگی، بیاد اینو شفاف سازی کنه که قضیه چیه واقعا، یا تو داری دروغ میگی یا نتفلیکس.
کاری نداره دیگه، مداره که خرید محتوا رو بیان رو کنه.
آره دیگه. بعدم اون طرف یه اپلیکیشن پیام رسان دارن که تو شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میکنه، ولی از یه طرف هم مال اینهاست گویا، از طرفی از داخل تا جایی که من میدونم دادستانی کل کشور دستور داده که شرکت داخلی حق نداره توی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تبلیغ کنه. چطوری شما مالک این هستین تبلیغ میکنید، رقباتون نمیتونن تبلیغ کنن؟
اینجا فکر کنم دیگه باید اس بیاریم. قبلا یه سرویسی وجود داشت به اسم رادیو جوان. رادیو جوان فیلتر بود، ظاهرا الان فیلترش برداشته شده و یه خبرایی رسیده میدونیم خیلیامون که یه پول گنده‌ای داده شده به رادیو جوان که این اپلیکیشنی که داریم ازش حرف میزنیم رو تبلیغ کنه. اینقدر این پول دندونگیر بوده که دوستان در رادیو جوان چپ و راست توی تمام فایلاشون حتی اسم این اپلیکیشن رو میارن و آدم ها رو ترغیب میکنن به نصبش، با اینکه خودشون اون دوستانی که در کانادا هستن و جای دیگه که پشت رادیو جوانن، اینجا واقعا بهشون نقد وارده که چجوری از این قضیه دارن حمایت میکنن، و با اینکه همش دم از این میزنن که مثلا حریم شخصی آدم باید توی هر جایی در واقع بهش احترام گذاشته بشه، الان چجوری تشخیص دادن که آیا واقعا سندی چیزی از این دوستان گرفتن که تبلیغشو میکنن که آقا حریم شخصی آدم ها رعایت بشه، حالا ما داریم تبلیغ میکنیم یا نه. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که مثل اینکه من خودم از رادیو جوان استفاده نمی کنم، چون محتوایی رو که میخوام گوش بدم از رادیو جوان دوست ندارم. اگه بخوام آهنگ ایرانی گوش بدم، چیزایی که خودم دارم گوش میدم، حداقل همیشه بهش سر نمیزنم، ممکنه یه تک آهنگی رو برم توش گوش بدم. ولی خیلی مثل این که زیاد توش تبلیغات این اپلیکیشن میشه. و الان اینجا یه بستری که ما داریم سوال میپرسیم: رادیو جوان، روی چه حسابی تصمیم گرفتی اون پولو بگیری؟ هر چقدرم که بزرگ و گنده و دندونگیر بوده، تو داری اعتماد میسازی به واسطه سرویسی که داری میدی و مردم از اعتمادی که تو داری میسازی سوء استفاده داره میشه. اینو اگه نمیتونی در جمع باش، اگه میدونی بیا توضیح بده که چرا داری این کارو میکنی.
بعدم ببینم امیر جان، پول گرفتن، خیلی خوب گرفتن، اوکی، این پولو چرا نمیگن از کی گرفتن؟
اصلا هیچ توضیحی نمیدن.
چرا اون کسی که پشت این اپلیکیشن پیام رسان هست نمیاد بگه این اپلیکیشن پیام رسان مال منه؟
آره.
چرا دارید زیر و رو بازی میکنید؟
دقیقاً.
چرا؟
دقیقاً.
بعدم خیلی یادم اون روز تو توی توییتر حتی مدیر عاملی یکی از زیر مجموعه های اون شرکت ها رو منشنش کردی و ازش پرسیدی که آقا شما که اومدی دم از شفافیت و اینا میزنی و اینجا واسه ما چیز شدی؟ میخوای حالت لیدری برداری برای ما؟ چرا خودت نمیای راجع به اون قضیه شفاف سازی کنی؟
دقیقا.
که طرف لال شد، درسته؟ تا امروز هم که امروزه جواب اون منشنتو نداده.
نداده. نداده.
قضیه از یه حدی که رد میشه واقعا دیگه وقاحت محضه و همه این دوستان درگیرشن. و علت اینم که من شخصا هیچ وقت از یه پیام رسان داخلی استفاده نمی کنم همینه. ما توش محیط بیزینسمون شفافیت نداریم. رسانه هامون هم متاسفانه تا حد زیادی این شفافیت رو ندارن یا بهشون اجازه داده نمیشه که کار تحقیقی درست بکنن و برسن به اون ریشه های آخر موضوع و حقیقت رو 100% کشف کنن. و چون اینها خیلی پر از ابهامه، من شخصا استفاده نمی کنم. حتی حالا شاید یه سورپرایز ما توی اپیزودهای بعدیمون هم داشته باشیم، اینجا اشاره‌ای بهش بکنیم، که خیلی خوشحالیم که ادعی بهمون اعتماد کردن، بهمون ایمیل میزنن، هرچند ناشناس، ایمیل info@theparatech.com که توی سایت گذاشته بودیم براش یه سری ایمیل های اومده و یه سری پشت پرده های جالبی رو اونجا برامون توضیح دادن. هنوز ما به این تصمیم نرسیدیم که منتشرش بکنیم یا نه، و اگه خواستیم منتشرش کنیم چطوری منتشرش کنیم، ولی همین اعتماده که بهمون شده خیلی ارزشمنده.
آره آره، حالا ایشالا سر فرصت میگیم بعضیاشو.
دقیقا. این هم از این هفته. چیز دیگه داری؟
نه خیلی خوب بود، من رضایتم.
بریم یه موزیک خوب گوش کنیم، با مخاطبمون خدافظی کنیم. دوستتون داریم، با ما در تماس باشید. من که توی همه شبکه‌های اجتماعی نیما دیجی آر هست، یوزرنیم هم امیر، هم امیر اسپی هست. با ما در تماس باشید اگه کاری بود، چیزی بود، گفتگویی بود، کمک خواستید، خبری خواستید، به ما خواستید کمکی بکنید، با ما در تماس باشید. اگه هم خواستید ناشناس با ما در ارتباط باشید، ایمیل info@theparatech.com در اختیارتونه. خبری، پشت پرده ای، چیزی، خلاصه افشاگری، چیزی خواستید بکنید، بیاید اونجا با هم جیک و پیک کنیم.
منم به دوستانی که دارن میشنون ما رو توصیه میکنم که روی اپلیکیشن پادکست بشنون ما رو. بازم اینو تاکید میکنم، اپلیکیشن پادکست و اوورکست روی اپل، روی آیفون و روی در واقع آیپد، اپلیکیشن کاست باکس روی آیفون و روی اندروید، و اپلیکیشن آنتنا پاد روی اندروید. آنتراپاد و اوورکست از چپترها پشتیبانی میکنن و اگه حوصله ندارید یک ساعت خورده پادکست طولانی ما رو گوش بدید، میتونید بخشایی رو که توی پادکست حرف زدیم رو اونجا ببینید و همونجا رو، همون تیکر رو گوش بدید با این دوتا اپ. اگه پادکست دارید بیایید به ما ایمیل بزنید، ما رو مطلع کنید، شاید یه پیوند خواهر برادری بزنیم و همدیگر رو پروموت کنیم واسه شنونده هامون شاید. و اگه دوست دارید میتونید بیایید و از طریق صفحه در واقع تبلیغات ما به ما تبلیغات بدید، ما اسپانسرمون بشید. ما خیلی دوست داریم که سرویس خوب رو معرفی کنیم و 100% این کار رو توی چارچوبای خیلی خوب و معقول و منصفانه‌ای بتونیم سرویس خوب شما رو تحت عنوان اسپانسر معرفی کنیم. بریم سراغ افتر شو اگه تو هم دیگه حرفی نداری.
خب اینجا همه رفتن از کافه و صندلی ها رو برگردوندن روی میزا و منو تو موندی. آقا من هنوز قابل هضم نیست برام که این آقای وزیر گفته بود برآورد ما این بود که
نیما راستی محرمزون اصلا کافه باز نیست.
اشاره خوبی بود. خب نه دیگه، من الان مهمون تو هم کرمان، تو مهمون من اصفهان.
حل.
آره دیگه حل. به هر حال دیگه سوتی ها رو باید داد همینجوری. ولی خب اینم افترشو زیاد رسمی نیست، من و تو این راحتیم دیگه.
آره تو کلش رسمی نیست، ما واقعا کژوال میریم جلو.
آره خب حالا کژوال تره، پاتو از رو میز بردار.
باشه
شوخی میکنم.
بذار باشه، یعنی
آره باشه. منم پام بذارم،
لنگامو گذاشتم رو میز.
خب من موندم که این آقای وزیر که گفته برآوردشون این بوده برای هر پیام رسان داخلی 5 میلیارد تومان وام بلا عوض بدن، بعد یکی از پیام رسان ها انگار حالت طلبکاری اومده گفته که آقا ما 50 میلیارد تومان وام نیاز داریم. و یاد اون جمله معروف افتادم که بعضی ها کلن سیری ناپذیرن.
اینا جنشون خوبه،
آره، هم جنه هم به هر حال گونه برترن اینا.
آره واقعا چی فکر کردم با خودشو، این همه استارتاپ داره توی مملکت کار میکنه، رشد میکنه، شکست میخوره، اینا چرا تافت جدا بافتن؟ واقعا خیلی جالبه برام.
واقعا این ماجرای لارل و یانی چیه؟ من هر دفعه یه چیزی میشنوم.
آره من کل روز فکر میکنم چهارشنبه هم درگیر این قضیه بودم. یادته چند وقت پیش یه لباسی تو توییتر و توی در واقع سوشال نتورک ها ترند شد که بعضی ها اینو آبی سرمه مشکی میدیدن، بعضی ها اینو سفید طلایی میدیدن. بعد یکی از بچه ها هوشمند تو توییتر یه دفعه همینو توییت کرد، نوشت یادتونه این خطای دیدی که توی این لباس وجود داره، حالا نسخه صوتیش اومده. و من چهارشنبه هم رفت و درگیر این قضیه شد. یه فایلی بود که یک خانومی که توی اینستاگرام 1 میلیون تا فالوور داره، اسمش یادم نمیاد، خانم
از تو بعیده،
کلوه فلدمن. نه از منم بعید نیست، همه چیز برای منم، منم آدمی زادم با منم مثل بقیه هم برابریم همه. خانم کلوه فلدمن که 1 میلیون تا در واقع فالوور داره، اومد اینو گذاشت توی استوری اینستاگرامش، یه دونه از اون نظرسنجی های دو گزینه یه اینستاگرام هم گذاشت که شما اینو کدوم یکی از این دوتا میشنوین. یه فایل که الان اگه بذاریش،
آره گوش میدیم با هم الان.
لورل خیلی جالبه، تو الان چی شنیدی؟
من حقیقتش قبلن که یه بار تو پخشش کردی برام لورل شنیدم.
خب
بعد که خودم گوش کردم یانی شنیدم.
من خیلی جالب بود، من صبح زود داشتم میرفتم شرکت، توی مسیر با هدفون و گوشیم اینو لارا شنیدم. رفتم تو شرکت، کامپیوترم باز کردم، اونجا یانی شنیدم. بعد دوباره اومدم تو خونه، اونجا با گوشیم با گوش اسپیکر گوشی لارا میشنیدم دوباره. دوباره با کامپیوتر پخشش کردم، لارا میشنیدم. بعد فایلی که ببخشید رو اسپیکر گوشی یانی میشنیدم، رو کامپیوتر برعکس شده بود، لارا میشنیدم. بعد دوباره این فایل رو گرفتم، با گوشی پلی کردم، با کامپیوتر ضبط کردم، اون فایل ضبط شده رو چپ میشنیدم دوباره. آقا خیلی اصلا نابود شدم واقعا. بعد نهایتا خب دلیلش معلوم بود، یه سری کانالای باس در واقع اون فایل رو اگه صداشو بکشی بیرون، کانالای باسشو بالا پایین کنی، خیلی واضح‌تر هر کدوم از این واژه‌ها رو میشنوی و دیوایسی که داری یه بخشی از دلیلیه که اون لحظه چی میشنوی. ولی دلیل بعدی اینه که اون لحظه به واسطه صدا و فرکانس و فایلایی که داره بغلت پخش میشه یا صداهای محیط ممکنه که تاثیر بذاره روی شنوایی تو در اون موقعیت خاص و اون یکی رو بشنوی. واقعا رندومه، یه بار اونه یه بار اونه و خیلی عجیب بود، ترسناک بود برای من، چون این حس رو به من میداد که فکر کن یه فایلیه که هر وقت دلش میخواد اونی که میخواد رو تو میشنوی. اینش من از این جنبه به هم ترسیده بودم.
هک صوتیه.
آره هک صوتیه. و واقعا هم دیگه انگار اینقدر این قضیه میتونه ترسناک باشه که میشه گفت آقا واقعا چقدر میشه به حواس پنجگانه که شنوایی یکیشه اعتماد کرد. دیداری که خب میدونیم کلی خطای دید آدمیزاد داره به واسطه خیلی از چیزها، ولی شنوایی در این حد انصافا نمیدونستیم واقعا میتونه اشتباه کنه.
باور کن الان چند تا تکنیسیان تو CIA NSA جایی نشستن دارن به مردم دنیا میخندن، میگن بابا ما سال هاست داریم با این تکنیکا ملت رو بازجویی میکنیم، سر کار میذاریم، اطلاعات میکشیم بیرون، هزار کار پلید میکنیم، حالا اینا تازه فهمیدن.
البته بگم این بازی با در واقع کانال فرکانسی یه چیزی بود که تاثیرگذاریش تو دنیای موزیک هم بالا پایین میکرد. یه سال یادمه که الان دقیق نمیتونم بیارم منبع چیزی، ولی چیزی که تو ذهنم اینه که یکی از آلبومایی که مدونا داده بود به واسطه استفاده از یه فرکانسی که غیر مجاز بودن، مدونا بعدن فکر میکنم حتی جریمه شد سر اون آلبومه، اون فایلا باعث میشد که آدما ذوق و در واقع ذوق و تمایل بیشتری داشته باشن که اون آهنگای اون آلبومه رو گوش بدن نسبت به بقیه موزیکا. اینقدر تاثیر ناخودآگاه میذاشت و این چیزی نیست که مال الان و این روزا باشه. بعد جالب این که بعد از اینکه این فایل اومد، یانیان لورر اومد که دیگه ترند شد تو توییتر، واقعا ترکون فکر کنم توییتر ترند دوم بود، حالا هم یانی هم لورر هم جفتش با هم ترند شدن. یه فایل دیگه هم دیروز اومد که من دوباره هوشمند پستش کرد، گفتم بابا میخوای منو دیوونه کنی هوشمند. اونم همین ایرادو داشت. اونم بذار
این یکی بین دوتا کلم است، برینستورم و گرین نیدل، درسته؟
آره. تو اینو چی میشنوی؟
ببین توضیحش نوشته که
به هر کدوم که فکر کنی اونو میشنوی.
من حقیقتش هر دوبار اینو تست کردم، هر دوبارم گرین نیدل شنیدم.
ولی من بعضی از خیلی از دوستام یعنی گفتن هر کدوم واقعا فکر میکنن همونو میشنون، ولی من خودم فقط برین نیدل شنیدم، یعنی نه برین استورم نه گرین نیدل. و خب اینم یه جوری جالب بود. ولی این
تو خاصی این دلیلی بر ژن برترت؟
نه من ژنم برتر نیست اصلا. ولی داستان اینه که خب یه مقدار اما ما ترسناکه دیگه، یه جوریه.
هدفون خوب بخرید بچه ها. من الان یکی دو هفته است هدفون جدید خریدم، مال برند بیر داینامیک، اسمش هم هست مدل استریت وان یا وان استریت یادم نیست.
خب
الان فایل رو که شنیدم، اون موقع فایل اول لارلو یانیو که شنیدم با این نشنده بودم، یعنی تو از طریق موبایلت پخش کردی اومد توی گوش من یانی شنیدم. الان بذار پخش کنم. الان آره لورل میشنوم. قضیه هم فرکانس هایی که میگی دیگه، ما توی هر هدفونی یا هر سپیکری یه رنج فرکانسی داره توی پخشش، و مثلا توی هدفونی صداهای بم قوی ترن، مثلا هدفون های بیتس معروفن به این قضیه که صداهای بم قوی تر پخش میکنن. اگه یه دونه هدفون یا سپیکری داشته باشی که بالانس صداش عالی باشه، در واقع طبیعی باشه، غیر ممکنه که دو کلمه بشنوی، یک کلمه میشنوی. ولی مثلا زمانی که صدا پخش میشه از طریق مثلا اسکایپ یا گوشی تو میاد میرسه به من، چون دوباره یه بار آنالوگ به دیجیتال و بعد دیجیتال به آنالوگ دیکود میشه، ممکنه این تفاوت ها توی این قضیه اتفاق میفته، من یانی میشنومش. وگرنه با هدفون خودم هر دفعه که گوشش کردم یه کلمه شنیدمش.
جالبه. حتی هدفونت همیشه رو سرت نیست. آره.
حالا با یه هدفون دیگه هم تستش میکنم. نتایج رو هفته
هم مثلا میده که اتفاقا دیوایس های مختلف فایل ضبط شده باز از دیوایس های مختلف و پخش اونو از دیوایس های مختلف هر کدوم یه اثری میذاره درنتی و خیلی عجیبه. بعد واقعا من خب روی یه دیوایس دوتا رو شنیدم، ولی خب نه همزمان. یعنی مثلا یه بار گوش کنم اونو بشنم، یه بار گوش کنم اون یکی رو، مثلا الان اینو میشنم، دو دقیقه بعد میرم تو اتاق خواب مثلا اون یکی میشنم، میرم تو اتاق همکارم اون یکی میشه. واقعا اینجوری بود و خب گیج شده بودم قشنگ.
ولی دیگه اونقدر هم ارزش نداره همین جان، یه روز رو به خاطر این
آقا من شد شکار. حالا تمام وقتم نرفت، ولی هر لحظه که بیکار میشدم میومدم نمیشیندم و یه جایی درست بود، همش پشت هم یه چیزی پخش میشد، بعد جام که عوض میشد یه چیز دیگه پخش.
آره.
حالا مهم نیست.
آقا این هفته من دوتا توییت استورم یا چی میگن بهش، توییت دنباله دار توی توییتر خوندم، خیلی خوب بودن. دوست دارم یه دونش من میخونم، یه دونش رو فکر کنم تو بهم گفتی، اونو هم تو بخونش.
آره.
یه کاربری اسمشو گذاشته کریپتو گیک ولی یوزرنیمش هست My Amazing Life MYMAZINLIFE. خیلی توییت بال کرده، میخونمش براتون. نوشته 18 سالم بود که عمم متوجه شد شوهرش با یه زن دیگه رابطه داره. آبرو ریزی به پا کرد، بعد فهمید فقط رابطه نیست، زنک را عقد هم کرده و حامل است. مدتی دعوا و جار جنجال کرد. 20 سالم بود که از هم جدا شدن. عمم 56 ساله بود، در آستانه بازنشستگی با 3 بچه نوجوان و جوان. 22 سالم بود که عمم بعد از بازنشستگی کلاس نقاشی ثبت نام کرد. نقاشی‌هایی می‌کشید در حد بچه‌های دبستانی. در نظرم یه آدم داغون و شکست خورده بود، به قول فرنگی‌ها یه لوزر به تمام معنا، که حالا سر پیری یادش اومده بود با یه مش بچه که همسن و سال همشاگردی بشه و نقاشی هم یاد بگیره. اون زمان پدرم در نظرم قهرمان بود. یه سال اختلاف سنی داشتن، همه چیز زندگی پدرم مرتب و منظم بود، بچه‌هاش درس خون بودن، کاربارش منظم بود، کار زندگی مرتبی داشت، کم کم آماده میشد برای بازنشستگی و استراحت. در مقابل عمم همه چیز زندگیش رو هوا بود و حالا تازه رفته بود نقاشی یاد بگیره. 10 سال از اون روزا گذشت، 32 ساله بودم، درسم تموم شده بود، در شرکتی کار می‌کردم و داشتم زندگیمو کم کم می‌ساختم. اتفاقی با خواهرم تلفنی حرف میزدم، گفت الان گالری هستیم و رفتیم خونه، بهت زنگ میزنیم بعدن. پرسیدم گالری چی؟ گفت نقاشی های عمه دیگه. عمه نقاشی؟ گفت آره دیگه، الان خیلی وقت این کارو میکنه، نقاشی هاشو میفروشه، دو جا هم تدریس میکنه، خیلی هم معروف شده. خلاصه داشتم شاخ در میآوردم. حالا بعد از چند سال که نگاه میکنم میبینم آدم لوزر من بودم که چنین دیدگاهی به زندگی داشتم و فکر میکردم از یه جای به بعد پیر هستی و نمیشه چیز جدید یاد گرفت و زندگی رو تغییر داد و بعضی کارا رو بعد از بچگی شروع کرد، وگرنه دیگه خیلی دیر میشه. عممو که مقایسه میکنم با پدرم میبینم، عمم بعد از بازنشستگی زندگی جدیدی بر خودش شروع کرد و آدم متفاوتی شد، ولی پدرم یاد گرفت چطور با کامپیوتر ورق بازی کنه و سر خودش رو با ورق بازی کردن و شکستن رکوردهای پیاپی خودش گرم کنه، که چیز بدی هم نیست ولی قابل مقایسه با عمم هم نیست. عمم تبدیل شده به الگوی خانواده. 2 تا از خواهران بعد از لیسانس رشته هاشون عوض کردن و رفتن سراغ چیزی که دوست داشتن. یکیشون کامپیوتر رو ول کرد، رفت مترجمی زبان یاد گرفت که کتاب ترجمه کنه. دومی علوم سیاسی رو ول کرد، رفت سراغ معماری که از بچگی بهش علاقه داشت. میخوام بگم زندگی مثل بازی والیباله. مثل فوتبال نیست که اگه نیمه اول خیلی عقب باشی نیمه دوم کار سختی برای جبران داری. مثل والیباله، هر ستی که تموم میشه شروع ست جدید یه موقعیت تازه است و همه چیز از اول شروع میشه. مهم نیست تا حالا جلو بودی یا عقب، یه مسابقه جدیده.
عالی عالی. یعنی تمام چیزی که میخواست بگه تو همین توییت آخرش خلاصه میشه. و واقعا هم همینطوره. یعنی ببین یه آدم 56 ساله، 58 ساله حتی، چون گفت 2 سال بعدش تازه رفتی کلاس نقاشی، یه آدم 58 ساله با بچه تو اون وضعیت حالا احتمالا روحی، این تاثیرگذاری رو تونسته هم روی زندگی خودش بذاره، این تاثیر رو در واقع هم روی زندگی خودش بذاره، هم روی زندگی 2-3 تا آدم دیگه الگوی خانواده شده بود. واقعا خودش رو دوباره شناسی کرده دیگه. خیلی مهمه، خیلی مهمه.
توی کشوری پیشرفته میگن 70 سالگی که رد کنیم تازه وارد مثلا میانسالی میشیم یه جورایی. میدونی چی میگم؟ یعنی سن بازنشستگیشون رو تموم کردن، ولی خیلی هاشونو که میبینی تازه میرن چقدر مطالعه میکنن، جهانگردی میکنن. بعضی هاشون که اصلا میگه خب باشه شغل قبلیم تموم شد، حتی توی بعضی کشورها دولت مجبورشون میکنه که بازنشسته بشن از اون شرکتی که دارن و تأسیس کردن. میگه اوکی، میره شرکت جدید ثبت میکنه و شروع میکنه به کار. ولی توی ایران یه حس و حال این که آدم‌های پیر باید کنار گذاشته بشن، یه حس غمگینی نسبت به سن، به دوره بازنشستگی وجود داره که واقعا جای تأسفه. آدم تا وقتی که زندن زندن.
این توییت ترکونده، چون واقعا یه داستان واقعی جذاب رو داره تعریف میکنه، حالا حتی اگه واقعی نباشه که من فکر میکنم هست، 4000 تا لایک خورده و یه عالمه خونده شده، یه عالمه هم زیرش، 120 تا هم زیر همین یه توییت اولیه فقط بحث شده، ولی کلن بیشتر، کلن نزدیک 500-600 نفر توی بحث راجع به این توییت شرکت کردن. ولی اون یکی توییت هم جالب بود، یه رشته توییت دیگه هم من دیدم که به نظرم باحال اومد. که اشاره داره به یه داستانی که توی ویتنام اتفاق افتاد، توی پایتخت ویتنام، توی هانوی.
آره.
و اون موقع هانوی در واقع ویتنام مستعمره فرانسه بوده و فرانسوی ها قصد داشتن که بیان در واقع زیر ساختای شهر رو درست کنن و بگن آقا این مستعمره ماست و ادعا کنن این حرفا. خلاصه میان شبکه فاضلاب درست میکنن و این شبکه خب میخواسته سطح رفاه رو ببره بالا، سرویس بهداشتی، خونه ها رو درست کنه، همه دسترسی داشته باشن، چیزی که هنوز واقعا توی مثلا آفریقا نداریم انصافا. و اون موقع در واقع توی ویتنام اتفاق افتاده و خب خیلی هم دیگه توی خونه هاشون یا توی محلهای پر جمعیت حداقل دیگه تو خونه هاشون توالت داشتن یا توالت عمومی خیلی خوب داشتن و از این چیزا. ولی یه مشکلی اینجا پیش میاد که موش‌های فاضلاب خیلی سریع رشد میکنن و زیاد میشن، اینقدر زیاد میشن که دیگه مشتری میواد از توی دستشوی بیرون و ازت اصلا خب جالب نبوده.
موشه میاد بیرون سلام علیکم
فکر میکنن چیکار کنن. آره واقعا فکر کنم اصلا افتضاحی بوده. بعد اینو میان فکر میکنن که چیکار کنن، خب خطرناک هم بوده دیگه، اون موقع موقعی بوده که تا اون ممکن بوده دوباره بیاد و داستان بشه و میان فکر میکنن که در واقع فرانسوی ها میان یه تعداد از آدمان رو استخدام میکنن، بهشون دستمزد میدن که آقا بیاین برین موش بکشین. بعد هم اینطوری این آدمایی که استخدام میشن روزی 1000 تا موش رو میکشن ولی جواب نمیده، که همینجور زیاد میشه 4000 تا 20000 تا موش در روز هم میکشتن ولی بازم جواب نمیداده. اینقدر سرعت تکثیر موشا از سرعت کشتار این آدمایی که برای این قضیه استخدام شده بودن بیشتر بوده. بعد تأثیری دیده نمیشه، یه تصمیم دیگه میگیرن فرانسوی ها، میان میگن آقا تصمیمی که فاجعه ایجاد میکنه در واقع، حالا میگن چرا، تصمیم میگیرن که بیان به جای اینکه به یه گروه پول بدن که بیان موشا رو بکشن، به بابت کشتن هر موش جایزه بدن به آدما. به آدما میگن آقا هر کسی برای ما یه دونه دوم موش بیاره، بابت هر یه دونه دوم 10 سنت چیز یه سنت میگیره. بعد آدما شروع میکنن خلاصه موشا رو کشتن و دوماشون رو آوردن. بعد خب خیلی هم تاثیرگذار میشه دیگه، به جای اینکه یه گروه اندکی تحت عنوان کارگر استخدام بشن و این موشا رو بکشن، حالا حتی اگه حرفه‌ای باشن، یه دفعه یه جمعیت خیلی بیشتری از آدما به خاطر جایزه شروع کردن موش کشتن که یکم پول در بیارن دیگه. و این باعث شد که
منو یاد این کریپتوکارنسی های انداخت که درآمد عمومی پایه ایجاد میکنن بر مردم. اینی که گفتی همه ملت،
حالا الان قضیه جالبش از اینجا شروع میشه. بعد از این خب یه عالم دم موش ملت می آوردن واسه اینجا. بعد خب همه هم فهم میکنن قضیه حل دیگه، موشا هم دارن واقعا کم میشن و ممکنه ریشه کنشن. بعد یه مدتی که میگذره موشای زیادی تو شهر دیده میشدن که دم نداشتن. چه اتفاق
لای در مونده؟
آره مردم موشا رو دیگه نمی کشتن، دمای اینا رو می بردن پولاش رو می گرفتن ولی موشا رو نمی کشتن که تولید مثل کنه، دوباره موشایی بیان که دم دارن، اینا دما رو بچینن ببرن پول بگیرن. یعنی عملا قضیه اینجا هک شد، مردم به خاطر این که بتونن راه درآمدشون رو قطع نکنن موشا رو در واقع نمی کشتن ولی راه درآمدشون هم برقرار کرد. حتی کار به جایی رسید و کارگاه‌های پرورش موش درست شده بود که دوما اینا رو بچینن برن پول بگیرن. یعنی این قضیه خراب شده بود دیگه، فکر کن کارآفرینی به کجاها میتونه برسه.
آره.
بعد نهایتا واقعا هم اینقدر موشا زیاد شدن که حتی واقعا تا اونجا در واقع یه مدتی آدما رو مریض کرد، 250 نفر هم کشته شدن، مردن عملا از تا اون. و این یه پدیده ای رو در واقع شکل داد توی این ادبیات به اسم انگیزه منحرف، چیزی که آریا مینایی که این توییت ها رو کرده، ARIAMINAEI_FA با این آیدی توی توییتر این توییت ها رو کرده. و بعد این قضیه باعث میشه که قانونی که نشون میده که همیشه قانونایی که گذاشته میشن حتی اگه هدف خوبی داشته باشن الزاماً نتیجهشون نتیجه مثبتی نمیشه، حتی ممکنه نتیجه عکس بده. و این قضیه اینو نشون میده. مثال دیگه ای که توی این توییت هاریا میزنه اینه که میگه که یه در واقع دیرینه شناسی تو قرن 19 امیر چین بعد به آدما میگه آقا هر کسی یه تیکه فسیل دایناسور بیاره برام، من بهش جایزه میدم. خب مردم برای اینکه تیکه های بیشتری ببرن، فسیلایی که پیدا میکردن تیکه تیکه میکردن بعد میبردن. خب عملا ارزشی نداشته ولی خب پولم میگرفتن. یا مثال دیگه ای که آریا میزنه اینه که میگه یه راهنی که قراردادش رو بسته بودن از شرق به غرب آمریکا رو وصل کنه به هم، پولی که بابت این راهن باید داده میشده به اساس طول خط آهن بوده. پیمانکار هم برای اینکه پولش سودش رو بیشتر کنه هی پیچ و خم میداده به این طولش بیشتر. حالا اینکه بازدهی نتیجه آره قرش میداده، بازدهی چقدر فنا میشده بماند. مثال امروزی هم گفته باز زیاده، مثلا بیمه همگانی بزرگسالان آمریکا الان بر اساس قیمت دارویی که تجویز میکنه دکتر پول میدن به دکتره، به پزشکه. خب اینجوری پزشکا هم برای اینکه پول بیشتری در بیارن، فارغ از اینکه چقدر داروهای ارزونتر موثرترن، داروهای گرونتر رو تجویز میکنن، اینجوری پول بیشتری هم در میارن. حتی اگه دارو اصلا ضرورتی هم نداشته باشه، مثلا یه ویتامینی که خیلی گرونه و نیازی یارو بهش نداره، ممکنه بیان تجویز کنن. گفته این قانونه به اثر کبرا هم معروفه، که یه زمانی انگلیسی‌ها برای اینکه کبراهای توی شهر دهلی رو بتونن چیز کنن، کنترل جمعیتشون انجام بدن، گفته بودن هر کبرای مرده جایزه داره. مردم ها شروع کردن اونجا هم کبرا پرورش میدادن. خیلی خیلی واقعا جالبه واقعا این قضیه. به نظرم توی یه مقیاسای اینجا هم داره اتفاق میفته دیگه، توی یه قالبایی. حالا میشه مثال زد، میشه شاید هم بهتر باشه من الان مثال نزنم ترجیحاً، ولی این قضیه واقعا یه جاهایی تو دنیا توی مواقعی از تاریخ حتی اپیدمی شده به این شکل که به خاطر سود بیشتر برخلاف نفع عمومی یه سری اتفاقات بیفته و ما شاهدش هستیم توی جاهای مختلف. و به خاطر همین بود که این مجموعه توییت هم خیلی خیلی جذاب شده بود برای آدما، کلی لایک و ریتوییت گرفته بود و 400-500 نفر هم در موردش حرف زدن یا زیرش بحث کردن.
این رشته توییتی هم که خوندی خیلی خوب بود. کلن تاریخ جلوی چشم ماست، حالا اگه رومونو برنگردونیم بلکه یاد بگیریم اشتباهات قدیممونو تکرار نکنیم دیگه. ولی این که گاهی اوقات مردم منافع شخصیشونو به منافع جمعی ترجیح میدن بر کسی پوشیده نیست و خیلی تأسف برانگیزه و همینه که باعث میشه بازم تاکید کنیم آموزش آموزش آموزش. آدم ها اگه سن پایین آموزش ببینن آدم بار میان، میشه ساختشون. ولی اگه از سن پایین بهشون وحشیگری رو یاد بدی و منافع شخصیشون رو یاد بدی، هیچ وقت چی نمیشن جز یک موجودی که داره به جامعه بشری صدمه میزنه،
ظلم میکنه.
آره
دقیقا. خیلی خوب جالب شد این دوتا توییت ها باحال بودن.
افتر شامو شد این شاهنامه خانی شد، شد توییتر خانی.
آره بامزه شد.
بریم تا هفته بعد. امیدوارم آب و هوا همینطوری خوب و ابری و بارونی و سرزنده بمونه.
خیلی هوا خوبه، خیلی هوا خوبه، خیلی هوا خوبه ها، خیلی هوا خوبه. چهار بار گفتم خیلی هوا خوبه.
هوای تو پس خیلی خوبه.
آره آره، یه عکس تلگرام ازتون لحاظ کنم. بریم تا هفته بعد.
بریم، مراقبت باش، خدافظ.
مرسی تو هم، خداحافظ.